操。
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه و برنامه های گذشته رو بشنوید، میتونید به هلاکوی آرکایف سری بزنید و هر زمان که مایل بودید برنامه ها رو بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
من از اروپا تماس میگیرم خدمتتون. من 49 سال دارم و فرزند 15 ساله‌ای دارم، پسر هستش ایشون، که من موقعی که ایشون 10 سالش بود در ایران به دلیل مشکلات زیادی که با پدرش داشتم جدا شدم و بعد از مدتی آمدم به اروپا و با سختی‌ها و مشکلات خیلی زیادی تونستم که ویزای پسرم رو هم بگیرم، به طوری که 2 سال با وکیل و با خیلی مشکلات زانت پسرم رو گرفتم. البته خودش هم دوست داشت که بیاد پیش من و با سختی و مشکلات زیادی که خودش شاهد بود آوردمش پیشم با من زندگی بکنه.
چه مدتیست که او آمده؟
1 سال هست که ایشون اومده و با من زندگی میکنه. البته من در اینجا با در واقع شخص ازدواج کردم که از آشناهای قدیم من بود و موقعی که ایشون به ما ملحق شد هیچ مشکلی نداشتن و خیلی هم این شخص به حساب دوم کمک کردن در آوردن پسرم به اینجا. ولی خب من خودم شخصا با این آقا مشکلات دیگه‌ای دارم که در واقع ما داریم از اینجا هم میریم جایی که من و پسرم با هم زندگی کنیم، یعنی این مشکلی در اون مورد نداریم.
پسرم با این معنی نه، معنیش این که دارید جدا میشید یا این که؟
بله بله، دارم جدا میشم. بله، منتها مشکل من کلن یه مسئله دیگه یه که دقیقا روی پسرم میچرخه. من در نهایت به حساب خلوص نیت و با تمام اشتیاق و اینکه خودم وجدانا ناراحت بودم از اینکه مجبور شدم که جدا بشم از پدرش و احساس میکردم بچه 10 ساله داره لحظه میخوره، ولی در هر صورت همیشه در فکر این بودم که بتونم از اون زندگی جدا بشم که بتونم یه آینده بهتری برای خودم و پسرم پیدا کنم و طبق قولم هم پسرم رو به خودم ملحق کردم و با هم زندگی رو شروع کردیم. خیلی پسر دانا و معقولیه، اما متاسفانه من نمیدونم این رفتار رو از پدرش گرفته یا اینکه خودش رو اساس کینه‌ای که از من گرفته داره. بسیار بد رفتار میکنه با من، همیشه حرفای بد با من میزنه، لحن بدی داره. البته پدرش دقیقا همینطور بود، یعنی خیلی کلمات زشتی به کار میبرد، همیشه تقریبا با کلمات خیلی خیلی سطح پایین، با اینکه ایشون یه مهندس کامپیوتر بود، کالیفرنیا تحصیل کرده بود، اما هیچ چیزی نداشت، سنخیت با رفتار و اخلاقش نداشت. و الان من واقعا موندم، به هر زبونی از پسرم خواهش میکنم، محبت میکنم یا قهر میکنم یا حتی دعوا با هم میکنیم، متاسفانه نمیتونم به اون نتیجه برسم که بگم پسرم، من پسر با شخصیت و با احترامی میخوام، اگه رفتار از پدرت گرفتی فراموش کن، سعی کن اینجا ببین چطور با تو رفتار میکنن، ببین معلم راهنمات چطوره، ببین اطرافیان با تو چطوره. متاسفانه به هیچ وجه موفق نمیشم تا حدی که اجازه داد به خودش در حضور به حساب یکی از اقوام در واقع بزرگسال من حتی با من با خیلی توهین و بد صحبت کرد که من خیلی خجالت کشیدم. خیلی دوستش دارم پسرمه و واقعا موندم چه کار کنم.
آخه داستان این بددهنی است یا این که بچه خشمگین ناراحت ناراضی یا خب مثلا
نه نه نه
از کجا میاد؟
نه بچه خوبیه.
آه یعنی ولی چه سر خانم آخه این حرفا چیه؟ بی خودی میگید بچه خوبی چیش خوبه؟
آها
شما مثل اینی که بگم آدم خوبی داری دو نفر بیشتر نکشته. خزیه یعنی چی؟ بی خودی برای چی میخواید خودتون گول بزنید؟ نه من آخه گزارشتون دقیق نمیدم. حالا اصلا اون حرفای قبلیتون هم جای گفته بود.
خوب بودنش رو بر اساس درس خوندنش
کاملا پس هر کی درس بخونه خوبه، آدم خوبی وقتی نمیخونه بعد آخه این شد حرف. این ملاک خوب
شما بفرمایید.
نه آخه نه من عرضم این نیست، عرضم این است که شما دارید گزارشی از اون میدید. روزی که من برگشتم گفتم پسرم 15 سالش ولی 45 سالشه که خب من نمیفهمم چه خبر است. به همین دو سه دفعه از خوبیش حرف میزه. کدوم خوبی؟ من اونو نمیدونم. یک سال اومده. حالا به من بگید فقط با شما برخورد کلامی بدی داره یا با بقیه هم داره؟
با همه همینطوره.
بسیار.
با همه، یعنی به محض اینکه کوچکترین چیزی احساس کنه که برخلاف میلشه تند میشه رفتارش. دقیقاً این رفتارش
رفتار؟
پدرش هم
نه نه به هیچ سراغ پدرش عصبانی میشه. حالا بنابراین فرزند شما عصبانی است. به من میخواد بگید عصبانیت زمینه ارثی داره؟ میگم بله. یعنی امروز میدونیم خوی آنچه که به عنوان تمپرمنت میشناسیم زمینه جدی ارثی داره. پس این طرف. دوم، بچه شاهد این ماجرای خشم و عصبانیت پدرش بوده. سوم،
بله،
میتونه گرفتاری‌ها و بیماری‌هایی داشته باشه. برای که بچه‌ای که پدر و مادرش بالاخره طلاق میگیرن در 10 سالگیش، بعد مادر راهی اروپا میشه، حالا هر مدت بعد از 4 سال بعد از جدایی و طلاق پا میشه میاد اروپا کنار مادرش، حالا میبینه تو این خونه یه آقای دیگری هست به عنوان دوست یا شوهر مادرش و بعدم با حتما مسائل زبان و مشکلات و موضوعهای دیگه همراهه، ضمناً زندگی و تجربیات نوجوانی بدی داشته، خب احتمال اینکه آسیبای جدی و عمیقی خورده باشه از جمله افسردگی یا اضطراب و نگرانی یا خشم و عصبانیت، همه اینا به عنوان خمیرمایه های وجودیشه. اینکه لغت به کار میبره نمیشه گفت زبون فارسی بده یا فارسیش بده، لغت ها نامناسبه. حالا فکر میکنید از دست شما عصبانی است و خشمین و یا شما رو دوست داره یا نداره؟ نه به واقعی و اینا کاری ندارم، خودش چی میگه راجع به شما؟
اوایل که اومده بود این حالت کینه و خشمش به من خیلی زیاد بود، برای اینکه توی به من میگفت 10 سالم بود گذشتی رفتی.
خب راست میگه.
و من بارها براش توضیح میدادم که من آمدم که تو رو بیارم و به قولم عمل کردم.
نه سب کن عزیز، از کی تا حالا پدر و مادر وقتی جدا میشن اون زمانی برنامه و وظیفشون انجام دادن که پاشون برن کشور خارجی و برای پسر یا دخترشون برن اونجا؟ این آخه شما برای خودتون یه چیزی درست کرد. چرا پدر و مادری که از هم جدا شدن شما من توضیح بدید، شما فرزندتون رها کنید بیای؟ برای چی؟ که برید کشور دیگه؟ مگر مشکل شما مسئله ایران و کشور بوده؟ یعنی ببینید شما
مشکل خودم بوده.
خیلی خب همین دیگه، بنابراین
مسئله خودم بوده.
در خب نقیقاً عرض منم همین عزیز، یعنی حرفی که شما میزنید به ارتباط به پسرتون نداره. شما زن و شوهری بودید که اصلا جدا شدید، حالا راهی اروپا شدنتون وقتی فرزند دارید برای من یه سوال جدی است. برای که روزی که من و شما پدر و مادر شدیم و مدعی پدری و مادری و محبت هستیم، حالا زندگی ما دور و حول بچه‌مون میچرخه، نه برنامه‌ی خودم. بله، و شما اومدید بیرون، بسیار خوب، بعدم گفتید تو رو میارم. حالا اصولا حالا با توجه به شرایط ایران یا بعضی از مردم که در ایران اشتیاقی به بیرون آمدن دارن، خب این میتونه عملی هم بشه. پدرش هم تازه باید موافقت میکردی که به نظر میرسه کردی، ولی شما تو این 3-4 سالی که نبودید علاوه بر اون زمان قبلی، خب معلومه این بچه آسیب خورده. مشکل الان نیست، وقتی به شما برمیگرده میگه تو منو گذاشتی، یه بحث خیلی جدی مطرحه. آیا واقعا شما میتونستید بمونید خودتون؟ دو، آیا اگر میماندید میتونستید ارتباط خوبی با فرزندتون برقرار کنید یا به دلیل قوانین ایران نمیشد؟ اونا مسئله است که شما باید با پسرتون روشن کنید. و اگرم در این زمینه به هر حال به فکر خودتون بودید یا اشتباه کردید یا خودخواهی کردید، اونم باید اقرار کنید. برای اینکه ما تو زندگیمون نمیتونیم موضوع رو بچرخونیم و بپیچونیم. شما اولین پرسش این است که شما جدا شدید، بسیار خوب، راهی خارج برای چی شدید؟ اون یه سوال جدی است. دوم، بر فرضی که شدید، ماجرای فرزندتون رو چی فکر کردید؟ چون روزی که من برگردم بگم همسر من مرد یا زن بدی است که بعدا نمیتونم بچه‌هامو بذارم پر اونو برم، برای که اینا با هم نمیخونه. من اگر مدعی هستم همسر من خیلی خیلی خوبه، ما با هم نمیسازیم، حالا میتونم بگم بچه‌هارم پلو این آدم خوب گذاشتم. ولی اگر مدعی هستیم و معتقد هستیم که اون آدم بدی بود و چنین و چنان بود و من به خاطر اون همه بدیهاش او رو ترک کردم، نمیدونم میگم بچه‌هارم اونجا گذاشتم. یعنی ببینید اینا با هم نمیخونه. و ای بسا شما یه دلایلی برای خودتون داشتید، استدلالایی داشتید. نمیخوام بگم که حالا فرزند شما اصلا متوجه میشه یا نمیشه، ولی حداقل چون یه روزی متوجه میشه باید واقع بینانه با موضوع برخورد کرد. از ته دلتون میخواد، اصلا من چیز ندارم. شما قرار هست کاری که کردید رو بتونید تا حدودی توضیح بدید و توضیح کنید. ای دلتون میخواد برای پسرتون، اینکه او قبول بکنه یا نه قصه دیگری است. اینکه حرف شما اصلا درست یا غلطه یه بحثی است که مطرحه. از نظر من به طور کلی نه، و هم تو استدلال منم دیدید روزی که آدما بچه به این دنیا میارن باید بدن یه تعهد بلند مدت دار. این تعهد بلند مدت مخصوصا وقتی که معتقدن همسرشون بد عمل کرده و میکنه، مسئولیت اونا رو بیشتر میکنه برای که باید جنبه جبرانی داشته باشن و ضمناً مسئولیت بیشتری براشون وجود میاره برای که اشتباه بزرگی کردن که با یه آدمی نامناسب ازدواج کردن و چم ازش آوردن. حالا به دلیل این خطاها ما یه مقدار باید از خودمون بیشتر مایه بگذاریم. اون چیزی که من میخوام بگم این است که خیلی از اوقات تا زمانی که شما صمیمانه صادقانه اگر در این زمینه نظری داشتید یا کاری کردید که درست نبود رو با پسرتون در میون نگذارید و نپذیرید، رو به جنگش ادامه میده. چون خیلی از اوقات ما به این دلیل با آدما گفتگو ادامه پیدا میکنیم، مثلا عزیزانمون که فکر میکنن کار مثلا نادرستی کردیم منظورم ازش در این دفاع میکنیم، و این در روابط خصوصی برخی از اوقات مسئله است. حالا فرزند شما اصلا در چه درجه ای از توانایی های عقلی و استدلالی و علمی هست؟ یعنی به اندازه یه پسر 15 ساله؟
خیلی بالاست، چون تک فرزند بوده، اکثرا با بزرگترها بوده زندگیش، و اون موقع که با من بود بعد که پدرش بوده یا عمش در کنارش بوده، خیلی از این نظرها سطح بالایی داره و به خاطر همینم من واقعا اصلا تعجب میکنم که چطور نمیشه این رفتار رو اصلاح کرد. الان در این یک سالی که در کنار من زندگی کرد، الان عرض میکنم خدمتتون، تو این یک سالی که در کنار من زندگی کرده خیلی چیزا رو فهمیده، متوجه شده و کلن اون کینه اول رو در واقع میتونم بگم 99% رو خاک کرده. 1% هنوز خب اون تو عالم بچگی دوست داشته، مادر داشته باشه، کاملا هم همسته.
نصب کنی شما اگر 20% هم هنوز مونده باشه، شما معلومه خیلی کار کردی، خیلی هم خوب بوده. شما 99% که شما من میگید 70% رو خاک کرده و از بین برده، من خوشحالم که این یه سال اینقدر مفید و ثمر بخش بوده. ولی بنابراین شما اگر ناراضی هستید باید همه چی کامل باشه، گرفتاری هست. حالا بذارید پیام ها رو بشنویم، صحبتمون رو با هم ادامه
بدیم.
متشکرم. بعد از چند پیام با ما باشید.
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
در این اتاق با این لیزر که توی امریکا تکه، از شهرمون راحت میشی نشوفیه نتمناتوه.
با این دستگاه که چراغش پرنور میشه تاریک میشه، توی یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه.
این دستگاه تازه ما پوستار شفاف میکنه، لکه و جوش رو میبره، چین و چروک صاف میکنه.
این نرسای با تجربه کمک میکنه که خوشگل شید، از قیمت پایین بگم میترسم که پاکشو کشید.
با همه این امکانات، این قیمت ها، این سرویس ها، میشه که نظری بدی.
انقدر که ذوق زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک.
آفرین به نیولوک.
بله، آفرین به نیولوک سکن سنتر، بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005.
به پیشواز آفتاب می روید.
خورشید
دوشنبه تا جمعه،
خورشید با ساسان کمالی،
6 تا 9 بامداد، رادیو ایران 670 AM.
بعد از هر تصادف سعی کنید از محل تصادف و یا زمین خوردگی عکس بگیرید.
پیامی از دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 818-999-99-99.
لاکچری فابریکس وارد کننده شیک‌ترین پارچه‌های پرده‌ای و روموبلی و بالش‌های تزئینی برای ایندور و آوتدور و همچنین پرده‌های حاضری با نازل‌ترین قیمت عمده فروشی، با شوروم بسیار زیبای خود در 920 وال استریت در داونتاون لس آنجلس در خدمت شما هموطنان عزیز می‌باشد. 213-622-2600 213-622-2600 عضو 08.
سلام سینا جون، چطوری؟
به به آزیتا جون، کجایی؟ خیلی وقت ندیده بودم، دلم برات تنگ شده بود. میگم یه قراری بذاریم دیدارها رو تازه کنیم.
چه فکر خوبی سینای عزیزم، بهترین موقعیتی که یک رستوران خوب ببرمت. میبرمت کافه نادری. خب تو تصمیم بگی، اگه صبحانه میخوای کله پاچه و حلیم و املت و صبحانه ایرانی دارن، ناهار میخوای یک ناهار بی‌نظیر، شام هم میخوای در یک محیط بسیار زیبا و در یک حیاتی باصفا با قلیون و کاپوچینو، حالا تو تصمیم بگیر. چه موقع ببینمت؟
میگم شام بریم اونجا.
عالیه، پس بیا به آدرس 17777 وینترو بولوار در شهر انسینو، یک بلاک غرب وایت اوک، 818-654-8333 هم تلفنشه.
راستی این همونجا نیست که میگن نون بربری و سنگک و تافتون شیرمال داغ داغ درست میکنن؟
خود خودشه.
پس یادم باشه شب بخرم ببرم خونه.
عالیه. در ضمن یاد نرسینا جون، کافه نادری جمعه و شنبه شبا برنامه موزیک زنده دارن. 818-654-8333.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
برنامه‌ای که میشنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله، عرض کنم آقای دکتر، در حساب من خواستم از شما راهنمایی بگیرم که آیا راه حلی هست که من بتونم این خشونت و در واقع بددهنی پسرم رو به گونه اصلاح کنم.
آخه ببینید عزیز، من باز هنوز نمیفهمم این پسر شما در محیط اروپا به زبون خارجی هم همجوری بددهنه؟
نه چون سلام خوب، نه نه، این با خیلی ها مؤدبه، اما با خود من بیشتر این بدرفتاری داره و موقعی که ناراحت میشه دیگه هم براش مهم نیست کسی دیگه هم باشه. همونطور که عرض کردم جلوی بزرگتر فامیلمون هم.
آخه سرکو خانم، شما جلو آخه شما یه سر حرفایی میزنید که برای منم غیر عادی. بزرگتر فامیل یعنی چی اصلا؟ مگر بزرگتر کوچیکتر داریم؟ آخه ما هنوز تا کی بردگی داریم که یکی بزرگ یکی کوچیکه؟ آخه شما ببینید نگاهتون چیه. بزرگتر یعنی چی؟ آدم حرمت داره، میخواد کوچیک باشه، میخواد بزرگ، میخواد دو سالش باشه، میخواد 102، میخواد بیشعور و بیسواد باشه، میخواد 17 تا استادی داشته باشه. ببینید عزیز، نکنید. ببینید این نگاه ها مسئله است که شما رو تبدیل کرده به یه چیزی که نسبت به فرزندتون حرفای عجیب و غریب بزنید. پسر شما قرار رنج نبره و دیگران رو رنج نده. حالا این رنجی که میده جلوی آدم 2 ساله باشه یا 20 ساله، با یه آدم 3 ساله باشه یا 30 ساله، برای من فرقی نمیکنه. حالا بیاد به من بگید که پسر شما در زندگی موضوعها و مسائلی که همکنون شما باش مشکل دارید کدامه؟ حسه بددهنی و خودتون رو بذارید کنار، چیزایی دیگه به من بگید. من با کی طرفم؟
مثلا یه دفعه میفته به خوردن چیزای مختلف، غذا، هر چیزی که حتی اگر مثلا نباشه، چی مثلا شیرینی یا کریسپ یا چیزی در اختیارش نباشه، دائما نون و پنیر میخوره، دائما یه چیزی میخوره. و وقتی بهش میگم پسرم ورزش بکنی، شروع میکنه بد جواب.
خب آخه منو شما بی خود میگیر. آخه عزیز من، شما به یه سوال ازتون دارم، آیا شما وقتی این حرفو زدید او غذا رو میذاره کنار میره ورزش میکنه؟
نه.
پس چرا میگید؟ آخه ببینید، من نمیدونم ما پدر و مادرها تا کی میخوایم متوجه بشیم که ما قرار نیست حرف بزنیم. ما قراره حرف درست بزنیم، حرف مفید و مؤثر بزنیم. وقتی فرقی نمیکنه، فایده ای نداره. شما تو خیابون برید به مردم بگید آقایون خانم‌ها تشبهید خونه، کسی محلتون نمیذاره، نگاهتون میکنه، تعجب میکنه، شما بودید این حرف رو به مردم بزنید؟ بعد بگید چون دیر وقته، همه بهتره برن به منزل و کنار خانواده هاشون باشن. آخه عزیز، ببینید نگاه شما همون داستان بزرگتر که دو دفعه گفتید، الان باز دارید یه جور دیگه تکرارش میکنید. فرقش برای چی شما این حرف رو بهش میزنید؟ علاوه شما نگاه نکردید به اینکه چرا فرزندتون چنینه؟ با اون چراییش کاری ندارید. این الان چرا از شما میپرسم من حالش چوی؟ خب این علامت خوبی نیست عزیز. این علامت یا آدم خشبی نیست که نمیدونه با حس و احساس خودش چی کار کنه و به جنگ خودش میره، و در نتیجه در اینجا اگر بتونه یه کاری بکنه که ظاهرا لذت بخش براش باشه میکنه، یه کار انحرافی میکنه، مواد مخدر و مشروب دستش باشه میره سراغ اونا، بعدم از دیل از این طریق نمیتونه خودش رو ارضا کنه، میتونه با شما یه بهانه پیدا کنه، با شما عصبانی بشه و شما هم دقیقا اون رو میدید دستش. به همجاز که حتی در خصوص همین غذا من همیشه گفتم روی یخچالتون بنویسید آیا خشمگینید یا گرسنید، Are you angry or hungry؟ این اون سوال جدیست. بنابراین شما وقتی این حرف راجع به پسرتون میزنید به من میگید یه آدمی که اداره و کنترل خودش از دستش درد میره و بنابراین دست به یک کارهایی میزنه که بتونه این حس و احساس و حال بد خودش از بیان ببره. من در یه چنین صورتی درست مثل یک وقتی پسرم فرض کنید سنگ کلیه داره یا رگ قلبش گرفته که باش دعوا نمیکنم، اصلا جای این حرف نیست. یعنی شما اتفاقا اون زمانی که شما هیچی نباید بهش بگید همین موقع است. یعنی ای بسا میتونید کنارش بشینید، کاری هم به کارش نداشته باشید، برای که او الان در حال بدی است و شما این زخمی رو که اون داره روش مقدار شما هم نمک میپاشید، اگر نه بیشتر یه زخمی هم بهش میزنید. حالا یه دفعه وسط غذا خوردن پاشو برو ورزش کن، برای شما فکر کنید اصلا اسم این مادریه. تموم شده عزیز، دوره فرماندهی و فرمانبرداری تموم شده، دوران فامیل بزرگ و مهم تموم شده. آدم انسان انسانه، کوچیک و بزرگش، مسئله حرمت انسانی همینه، مسئله حق انسانی و شرافت و کرامت انسانی همینه که ما چون انسانیم با هم برابریم، حتی یکسانیم، تموم شده رفت. توهین بده، تحقیر بده، میخواد جلوی کسی باشه، میخواد نباشه. ولی من اصلا به این موضوع اینجوری نگاه نمی کنم. من وقتی صورت پسرم رو زرد دیدم که فکر نمی کنم این چه وضعیه، برو آرایش کن. من میگم بیماری چیه؟ او که اینجا مسئله نیست، غیر از اون کار غیرعادیه دیگه چی میکنه؟
خیلی اوقات میشه پیش من میشینه، دوست داره منو گاز بگیره و وقتی هم که هولش میدم شروع میکنه بدتر میکنه، حمله میاره، هجوم میاره و اینو مثل یه بازی هی ادامه میده. هرچی میگم نکن، من ناراحتم، دندونه به تن من میخوره، من ناراحتم، حس میخورم، ناراحت میشم و اینو هی به شوخی شوخی خنده اینقدر ادامه میده تا اصلا حالت دعوا میشه بینمون، دعوای فیزیکی میشه بینمون تا بخواد دست از سر من برداره. اصلا سعی میکنم، خیلی وقتا فرار میکنم.
شبکه دوستاش کی هستن؟ با اونا کجا میره؟ چیکار میکنه؟
خب ما اینجا چون یک سال اومده و از نظر زبان تازه داشت آموزش پیدا میکرد، به حساب تازه با این دوست آشنا شده و مدرسه‌ش هم حدود نیم ساعت دورتر از جایی هست که ما زندگی میکنیم، خیلی نزدیک به دوستاش نبوده و خب مثلا یه ارتباطای خیلی معمولی تو مدرسه داشته، ولی دوستی که بخواد رفت آمد خانوادگی داشته باشه نتونستیم، به دلیل اینکه مدرسه هم دورتر از خونه بوده.
دیگه چه ایبو ایرادی داره؟ از در خوابش چطوره؟
وضعیت خوابش معمولیه، نه زیاد میخوابه نه کم میخوابه.
به نظافتش و حمامش چجوری میرسه؟
خیلی دیر به دیر.
یعنی
حتی مسواکشو خیلی دیر به دیر انجام میده، حمامشو اگر که فرضاً مجبور نباشه تا جایی که میتونه عقب میندازه، مسواکشو تا جایی که مجبور نباشه عقب میندازه. یه وقت میبینی حتی اگه مدرسه بره، وقتی مدرسه میره هر روز مسواکو میزنه، ولی نره نمیزنه تا زمانی که مثلا دوباره شنبه و یک شنبه تمام بشه، مانده صبح میزنه که میخواد بره مدرسه.
چجور برنامه هایی رو تماشا میکنه؟ یا وقت فراغت شد تو خونه چجوری میکنه؟
بیشتر برنامه های علمی دوست داره، بیشتر خودش توی اینترنت دنبال مسائل علمی میگرده، تاریخی، اجتماعی، برنامه علمی کلیک هست، راجع به چیزای قطعات جدید کامپیوتر توضیح میدن، اونا رو نگاه میکنه. خیلی کم هم دیدم که یه بازیای با حساب کامپیوتر میکنه، خیلی کم، خیلی محدود، شاید مثلا در کل روز یک ساعت، ولی بیشتر دنبال برنامه‌های علمی و آموختنی و کارهای خوب و مثبت خیلی زیاد داره.
کارهای خوب و مثبت نیست عزیز، نصب کنید. بسیاری از آدم ها در کودکی وقتی که نفهمن چه خبره، وقتی ندونن چه هست، بچه های باهوش برخی از اوقات به این نتیجه میرسن که اگر من فقط بدونم دیگه مشکلی تو زندگیم ندارم. به همین جهت است که چون جهان براش از نظر حسی و احساسی دردآور و رنجاوره، میخواد بدونه و به دنیای اینکه بدونم پناه میبره. حتی یه مثالی هست که میگن اینجور آدم ها اگر بهشون بگید دوتا در هست، یه در میره به بهشت و میتونید برید یه سال تو بهشت زندگی کنید و بهشت رو تجربه کنید، یه در دیگه سخنرانی و اطلاعاتی است که یه آدمی که نرفت یا آدمایی که نرفتن بهشت راجبش حرف میزنن. برخی از آدما میرن تو صفی میستن که میره برای سخنرانی. علت چم این است که فکر میکنن تنها مشکلشون تو زندگی فهمیدنه و این برخی از اوقات یه ذره در شرایط خاص با یه زمینه‌هایی میره رو آدم شکاک و سوءظنی که میخواد توتوی هر چیزی رو در بیاره و اصولا باورش اینه که یه جهانی است پر از توطئه و مبهم و تاریک و اون وقت گرایش‌هایی برای حالت پارانوید و اینا پیدا میکنه. آیا شوهر شما شک و سوءظنایی هم نسبت به شما داشت؟
نه نه اصلا ابدا.
حالا حداقل جنبه مثبتشه. ببینید فرزند شما حالش بده، یعنی به نظر من علائم بیماری رو نشون میده، یعنی این حالت ها حالت های خودآزاری یا دیگر آزاری، حالت های مازوخیستی یا سادیستیکشه. زمینه های برای افسردگی میتونه داشته باشه، خشم و عصبانیت. اشکال کار خشم و عصبانیت این است که ریشه هاش در حقیقت در یه مقدار وحشت و استراب و درده. یعنی فرزند شما درد میکشه و رنج میبره و وحشت زده و ترسیده است. شما این موضوع رو با نصیحت و درخواست و نگرانی بر این که حرف زشتی زده یا نزده مطرح نکنید، بلو به سر به سرش نگذارید. یعنی شما هر وقت خواستید به این حرفی بزنید دو چیز رو بپرسید از خودتون: آیا این چیزی که من میگم رو میدونه یا نه؟ یعنی من اگر بهش بگم دیره میدونه دیره یا نه؟ اگر بهش بگم نخور میدونه نباید بخوری یا نه؟ اگر میدونه نگید. اگر میدونه امروز سه‌شنبه است برای چی بهش میگید سه‌شنبه؟ دوم، اگر دیده نمیدونه فکر کنید با گفتنش فرقی میکنه و تأثیری داره یا نه. اگر فرق و تأثیری میکنه بگید، اگر نه برای چی میگید؟ شاهدش باشید. ما پدر و مادر ایرانی باید یاد بگیریم که قرار نیست یه کاری بکنیم، باید کار درست بکنیم و به صرف این که فکر کنیم اگر گفتیم دیگه این مسئولیت پدری و مادری ما تمامه، این یه برداشت غلطی است که متاسفانه آگاه و ناآگاه تو ذهن بسیاری از ما هست که اگر فرزند اون یه کاری کرد باید بگیم نه، ای اون میدونه بده، دلیلی برای گفتنش نیست، اگر گفتن ما فرقی نمیکنه که اصلا نباید گفت، بگذارید هر چی میخواد بشه بشه، چون تاثیر نمیکنه. علاوه شما وقتی بهش میگید حالا وادارش میکنید که او واکنش نشون بده، حالا به قول شما کار بالا میگیره. اما ماجرای گاز گرفتن و دندون گرفتنش مسئله جدی است. بعدم تو صحبتاتون معناش این بود که وقتی جدا شدید هم با خانم ای بسا در خانه ها یا با افراد مختلف بوده تا به شما رسیده، بعدم یه پسر 14 ساله یکی از اشتباهات اینه که مخصوصا اگر به زبان و فرهنگ به دلایلی آشنا نیست ما جا به جاش بکنیم. یعنی من علاقه شما رو برای اووردنش اصلا نمیفهمم، یعنی من نمیدونم که چه ای با ایرادی میداشت اگر پسرتون در ایران میماند که شما بر اساس حرفی که زدید یا قولی که به خودتون یا دیگران دادید یه کاری کردید که ای بسا درست نبوده. میدونید یعنی میخوام به شما بگم یه مقدار اجبار در کار شما بر اساس باورهاتون میبینم که اون میتونه کار دستتون بده. این وضعیت نمیخوام ناراحتتون کنم، با گذشت زمان میتونه بسیار بدتر بشه. یعنی فرزند شما همینقدر که کمی به شما مسلط تر بشه و به اوضاع علیه شما سوء استفاده های بیشتری میکنه. اگر من نمیدونم، اگر خاص برگرده ایران، اگر شرایط ایران تا حدودی برش مناسبه، من دلیلی برای نگه داشتنش نمیبینم، چون حداقل در اونجا یه مقدار از آسیب‌های محیطی و تفاوت‌های فرهنگی رو نمیخوره، اینجا میتونه به انحراف و گرفتاری دچار بشه، اینجا میتونه بچه اینگونه که شما میفرمایید زمینه برای اعتیاد پیدا کنه. من نمیدونم پدرش چگونه آدمی است، من نمیدونم چگونه رفتاری با او داشته یا میتونه داشته باشه، من نمیدونم حالا که تو این سن و سال هست کجا براش مناسبه، ولی انتخابای از این قبیل خیلی خیلی فردی و شخصیه و اینا غالب اوقات میتونه مسئله آفرین باشه. کوتاهش کنم، شما هر جا که هستید، من نمیدونم کجا هست، کدوم کشوری؟
انگلستان.
اوکی، شما اگر انگلستان هستید اونجا دوستان روانشناس و روانپزشک ایرانی هستن، حداقل در شهرهای بزرگ مثل لندن، اینا رو پیدا کنید و باشون صحبت کنید، برای که مقدار زمینهای فرهنگی رو باید بدونن، شاید بتونن پسرتون رو ببینن، شاید بتونن تلفنی با پدرش صحبت کنن، به یک توافقی برسید و او رو در شرایط و موقعیتی قرار بدید که بچه به انحراف و گرفتاری و یا بیماری نیفته. شرایط بد بوده، همچنان هم بد هست. حساسیت های شما و موضوع شما هم متاسفانه کمکی نمی کنه. الان شما با یک کسی که گرسنه هست روبرو نیستید که به عنوان حالا یه انسان یا پدر و مادر بهش غذا بدید، نه، شما با یه آدمی که به خاطر خوردن غذای مسموم الان گرفتار هست روبرو هست. اینجا دیگه کار پزشکی و حرفه‌ای میخواد. اینجا دیگه مهربونی مادر و خوبی پدر فرقی در ماجرا نمی کنه. من بر اساس آنچه گفتید اصلا تردیدی ندارم، اصلا تردید ندارم که فرزند شما احتیاج به کمک حرفه‌ای داره. شما هم احتیاج به گرفتن یه مقدار توصیه ها از جانب اون کسی دارید که شناخت بیشتر و بهتری از فرزندتون و شما پیدا میکنه، ولی همچنان گوشه ذهنتون همه گزینه ها رو برای خودتون باز بگذارید، برای اینکه مخصوصا با توجه به مسائل و مشکلاتی که شما با اون آقایی که باهاش زندگی میکنید دارید، با توجه به جدایی که پیدا میشه، از یه جهاتی میتونه بهتر بشه ولی از یه جهات دیگه میتونه او تبدیل بشه به نوعی شوهر شما و کنترل کننده شما و اون خودش یه مسئله دیگری رو به وجود میاره. یعنی پسرتون حالا بخواد جای پدرش رو بگیره، مخصوصا با حرفایی که حتما اونجا راجع به شما زده شده و حتما یه مقدار به هر حال شستشوهای ذهنی که در این زمینه به او داده شده
یا خودش بره.
بنابراین شما گرفتارید عزیز، شما گرفتارید. اصلا این موضوع موضوع ساده نیست. شما مسئله رو به عنوان این که یک کسی لباسش خونیه بهش نگاه نکنید، به کسی نگاه کنید که این دست استخوناش خورده. ماجرای خون و لباس و تمیز کردنش رو از ذهنتون بیرون کنید، چون نگاهتون اونگونه که به من دادید تا به حال این بوده. شما با یه فرزندی روبرو هستید که اگر بیمار و گرفتار نباشه در آستانه اون هست و اگر الان کمکش نکنید بعدن ده ها و صد ها بار وقت و نیرو و انرژی و پول بیشتری با صرف این کار کنید. من اگر جای شما باشم یه ارزیابی کاملی رو میذارم ازش بسته یه ایرانی صورت بگیره که اونم بتونه ارتباط برقرار کنه، واقعا او به این نتیجه برسه که شماها کجا هستید، اون وقت بتونه توصیه کنه حالا برای رسیدن به اون هدفاتون از چه راهی باید برید و چگونه باید عمل کنید. ولی با این اطلاعات کم من حرفی ندارم بزنم. شما هم با این توانایی و دانایی های کمی که به نظر من با توجه به حرفاتون دارید از عهده حل یه همچین مسائل پیچیده بر نمیاد. اینا عرض کردم کار تغذیه نیست که آدم ها بلد باشن، اینا کار یه آدم مسمومی است که یه پزشک متخصص و یا سازمان و بیمارستانی میخواد که بتونن کمکش کنن. اون کمک رو بگیرید و الا گرفتار میشید و خودتون آماده کنید برای دستار جان.
بله، میتونم سوال کنم اگر پزشکی هست؟
من متاسفانه هیچ جان، نه من متاسفانه فقط دوستان در ایالت کالیفرنیا هستم، ولی اونجا میدونم چون تو جلسه که من ماه گذشته بودم چند نفر از این دوستان آمده بودم، ولی من به دلیل عدم آشناییم توصیه ندارم. ولی اگر شما به مراکزی که اطلاعات دارن یا مجلات یا مثلا فرض کنین اونجا روزنامه ها مراجعه کنین اطلاعات بیشتر میتونین بگیرین. به هر حال مواظب خودتون باشین.
خیلی متشکرم از راهنماییتون جناب دکتر، ممنون از وقتت بود.
خواهش میکنم، تمام.
خداحافظ.
چنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشه.
دکتر هومن مهدیون متخصص قلب و عروق، تشخیص به موقع و درمان بیماری های قلب و عروق برای جلوگیری از سکته های قلبی و باز کردن رگ های گردن برای جلوگیری از سکته های مغزی. دکتر هومن مهدیون 310-289-9955.
آیا از ایران پول دریافت می‌دارید و یا به ایران پول حواله می‌کنید؟ آیا می‌دانید که در صورت ندانستن قوانین ممکن است برخلاف قوانین فدرال آمریکا عمل کرده باشید و به این ترتیب خود و عزیزانتان را در ریسک جریمه‌های سنگین و حتی زندانی شدن قرار دهید؟ قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفاتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. 310-780-6360 310-780-6360.
مرکز روانشناسی دریچه امید به سرپرستی دکتر شیرین نوروی
و همکاری دکتر پیمان رؤوفی در دو دفتر تارزانا و لس آنجلس آماده ارائه خدماتی از جمله
روان درمانی، گروه درمانی، مشاوره قبل و بعد از ازدواج، مشاوره های تحصیلی و شغلی،
آزمون های روانشناسی شخصیتی، تحصیلی و نیز روش های کمک درمانی شامل
نرو فیدبک، بایو فیدبک و EMDR به هموطنان عزیز می باشد.
هدف اصلی این مرکز کمک رسانی به افراد در جهت ایجاد یک رابطه سالم با خود، خانواده و در نهایت اجتماع می باشد.
بیمه مدیکر و بر... برخی دیگر از بیمه ها مورد قبول این مرکز می باشد.
لطفاً جهت تعیین وقت قبلی و زمان مشاوره با تلفن 818-344-6818 تماس حاصل نمایید
و یا برای کسب اطلاعات بیشتر از تارنمای نوروی.com دیدن فرمایید.
818-344-6818.
با دانستن زبان اسپانیولی شانس خود را برای کسب موقعیت‌های شغلی بهتر و درآمد بیشتر افزایش دهید. CD‌های مؤسسه نصرت بهترین روش یادگیری زبان. 310-207-0771 مؤسسه نصرت. You're listening to Radio Iran. Radio Iran. Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
سلام آقای دکتر. من یه مشکلی دارم، میخواستم باهاتون صحبت بکنم.
خوش به حالتون که شما یه مشکل دارید.
یه مشکل خیلی بزرگ دارم. وقتی دارم مشکل بزرگ دارم، مشکل
جان.
دکتر من حدود دو سال پیش تحت یک شرایط روحی خوبی که نداشتم و در یه شرایط خاصی که بودم به ایران با یه خانمی آشنا شدم که ایشون دختر خیلی خوبی بود و من حدود دو سال گذشته رو حالا به صور متناوب نه پشتر هم و این خانم در ارتباط بود. این خانم از نظر اخلاقی و رویه هایی داره خوب خیلی خوب بود. من وارد رابطه خیلی خوبی شدم، با آدم های خیلی خوبی آشنا شدم، همه چیز خیلی خوب بود.
شما چند سالتون عزیز؟
من 32.5 سال.
واه، این خانم چند سالشونه الان؟
این خانم 28 سال.
شما این الان چه مدت از خارج از ایرانید؟
من امریکا هستم و به طور متناوب هر تقریبا 6 ماه یه بار دو سه ماه اومدم و رفتم تو این دو سال.
بنابراین ایشون رو در اونجا دید، در ایران با ایشون آشنا شدید؟
نه، در ایران بودم با ایشون آشنا شدم، بعد تو این دو سال اولین بار 6 ماه بعدش اومدم امریکا، دو سه ماه بودم برگشتم ایران، دوباره یه مدت امریکا بودم برگشتم ایران. این سری تقریبا اومدم امریکا و دیگه قصد ندارم برگردم. اون سری حدود دو ماهه که اومدم و دیگه میخوام موندگار بشم. مشکل من الان اینه که توی این رابطه‌ای که هستم چجوری در واقع الان دلم میخواد تمومش بکنم. در واقع مشکلی هم با ایشون ندارم، همه چیز خوبه، ولی ایشون مشکل بزرگی که دارن و کار رو سخت میکنه اینه که بسیار آسیب پذیرن، به این دلیل که یه معلولیتی دارن. من الان در واقع هر روز تقریبا روزی 7-8 ساعت دارم به این فکر میکنم که من چطوری میتونم از این رابطه بیام بیرون.
نگرانیتون چیه؟ ایشون
ضربه روحی خیلی سنگینه خواهد خب
بخورن. نه ببینید عزیز،
خب این چیزیه که خب من بالاخره باید
نه
وارد این قضیه ادامه بدم که غلطه.
نه صبر کنید عزیزم. شما با یه آدمی در یه رابطه ای میرید، بعد یکی از طرفین به این نچه برسن که این رابطه نیست که اونا میخوان یا درسته یا دوست دارن، میان بیرون، دیگری ضربه میخوره بخور. فقط نمیتونن به او چیزی اضافه کنن که آسیب ببینه، یه اصولی رو هم رعایت میکنن، ولی ما قرار نیست تو زندگی بریم به دلیل اینکه دیگری ضربه میخوره که تقصیر خودشه که وارد یه رابطه ای شده و بعدم مسئولیت اینکه از یه جدایی آسیب نبینه با خود اوست. ما که نمیتونیم با آدما بمونیم به خاطر اینکه اونا رنج میبرن. یعنی این چه معنایی داره؟
دقیقا حرفتون درسته. من اگر ایشون وضعیت عادی میداشت خب
لحظی تغییر میکنم. فرقی
نمی کنیم وضعیت عادی من الان دقیقا همون چیزی که میگید آیدو، شما احساس مسئولیت
نه
که من دارم
اذیت
میشم.
نه احساس مسئولیت نمی کنیم. میخوام حرف بد بزنم بهتون. شما نمیخواید ایشون راجع به شما قضاوت و نظر بدی داشته باشه؟
ایشون نه، ولی ایشون اصلا هیچ حرفی نمیزنه. من امروز بگم خدافظ میره، هیچ مشکلی از
سر من نگذارید. ایشون وقتی شما بگید خداحافظ میره که ده آسیب نمیده، شما نگران چی هستی؟
خب چون توی پس زمینه این کار به من چیزی نمیگه، به نظر روحی روانی خوب آسیب میدین آدمی که دوست داره
پس چه فرق
میده؟
نه ببینید شلوغش نکن، صبر کنید. ایشون اگر آسیب میبینن مهم نیست، پس بنابراین نمیتونید بگید ایشون هیچی نمیگه. خب نمیگه که نمیگه، این نگفتن که معناش این نیست که درد نکشته یا اذیت نشده. من بحثم راجع به درده، من راجع به واکنش که حرف نزدم. ملاک من شما که واقعا اولا ببینید، باز ارزمند توجه کنید، شما توی رابطه با ایشون رفتید و حالا فکر میکنید نمیخواید اونجا باشید، میخواید بیاد بیرون. اینکه ایشون آسیب میبینن رو میفهمم، ولی انتخابی است که هر آدمی توی هر رابطه‌ای میکنه. ریسک یه رابطه همینه، مثل بیزینس که آدم میره توش ممکنه سود کنه یا زیان. بنابراین ایشون وارد یه رابطه‌ای شده و چنینه. اینکه شما فکر میکنید به خاطر مشکلی که ایشون دارن آسیبشون شدیدتره، از یه نظر مسئولیت شما رو در انتخاب اولیه بیشتر میکنه و شما باید اینو میدونید. دو، از جانب دیگه ایشونه که باید آهسته تر حرکت کنه. وقتی من میدونم پام درد میکنه یا پام شکستی که اونجوری حرکت نمیکنه، ایشونه که باید مواظب خودش باشه. سوم، اصلا برفرض که هیچ کدوم از اینا نباشه، به دلیل اینکه آدما اینجا و اونجا مسئله دارن، این مشکل روانی داره، اون مشکل مالی داره، اون مشکل فامیلی داره، اون ماجرای خانوادگی داره، که ما نمیتونیم کار بد و غلط رو بکنیم. اگر شما در یه رابطه ای هستید و اون رابطه رو دوست ندارید و درست نمیدونید، پایان کار. اینکه شما من بگید درش دودلی و تردید دارم میخوام روش کار بکنم، میفهمم. ولی اگر به این نتیجه رسیدید که نمیخواید در این رابطه باشید، فقط میتونید طریقه طرح و بیانش رفتارتون رو به گونه ای بکنید که این آسیب احتمالی کمتر باشه، ولی بیش از اون نمیشه. جان،
اینجا دقیقاً سوالمه که اساساً من خب از همه نظر با این خانم خوشحالم و بودم، خوشحال بودم، صرفا دارم نگاه منطقی به قضیه میکنم. این محدودیت ایشون چیزیه که دقیقا داره باعث میشه که من منطقی نگاه بکنم و بگم که خب نه، این آدم مناسب من نیست. وگرنه دقیقا اینجا این دودلی هم وجود داره که آیا من باید ادامه بدم این قضیه رو ندیده بگیرم، یا اینکه نه، این مسئله الان من شاید احساسی چون میخوام برخورد بکنم بیام این کار رو ادامه بدم، فردا پشیمون بشم، موضوع بدتری برای ایشون به خودم درست بکنم. این دودلی هم در واقع یه بوده.
نه آخه دودلی رو باید ببینید عزیز، نه بحث من دو یا سه دفعه تکرار کردم، اگر کاری رو درست نمیدونید و دوست ندارید، پایان کار. اگر به من میگی درباره درست بودنش و دوست داشتنش مسئله دارید، خب اونیست که باید روش کار بکنید و اونجاست که اون زمینه های حالا اگر اسمش مسئولیت میذاری تو، اخلاق میذاری تو، انسانیت و رعایت حال دیگران، اونجا تو اون گفتگو مطرح میشه، نه بعد از نتیجه گیری که این کار غلط است و دوست ندارید. ببینید اونجا شما باید اون گفتگو رو داشته باشید. ولی من در شما مسئله رو همجوری که خودتون طرح کردید میبینم و گرچه دلم میخواست یه حرفی بهتون بزنم و نزدم، و الاخره آخر کارم میزنم، اون مسئله منه با شما. حالا این دختر خانم، این دختر خانم به چه چیز شما علاقه منده؟ یعنی اون سه تا چیز خوبی که در شما هست رو اگر از بعضش برسم چی میگه؟
آی دکتر، در واقع به همه چیز، یعنی سه تا چیز، حالا مثلا خب من تحصیلات خیلی خوب دارم، حالا یه نگاهی که ایران هست، چند دارم شهروند امریکام، تحصیلات خوب دارم، از نظر مالی خوبم و اساسا این مسئله مطرح نمیشه، چون وقتی شما یه دختر معلول باشید توی ایران و یه پسری حالا فقط صرفا سالم باشه بیاد مثلا با شما رابطه بگیره، شما خوشحالید. حالا کسی مثلا
شما چرا این کارو کردید؟
من تو اون شرایطی که بودم در واقع از یه رابطه شکست خورده در اومده بودم، از یه رابطه‌ای که حالا به نوعی احساس بدی داشتم. یکی از مشکلات من که اصلا با خانم‌ها من مشکل دارم، نمی‌تونم رابطه خوب بگیرم. خب توی اون لحظه این آدم امنی بود که میشد بدون نگرانی در واقع به عنوان یه دختر، بدون همه نگرانی های موجود
که من میدونستم که بالاخره حرف بدم و به شما میزنم، ولی که شما میدونید این اوج خودخواهی شماست.
بله.
که از یه رابطه آمدید بیرون، حالا برای که میخواید متعهد نباشید، هر وقت هم دلتون خواست به دلیل یا بهانه بیاد بیرون، این خانم را انتخاب کرد. بعد یه پیامی به این خانم دادید که من یک کسی هستم فرا انسانی که تو دوربر خودت دیدی، و بنابراین نگران اون جنبه عیب و ایرادت نباش، برای که اون اصلا موضوع من نیست. حالا گرفتاریتون در اون پیام نامناسبی است که به این آدم دادید، برای که من متاسفانه از طریق ارائه مطلبتون متوجه شدم که نگرانی شما خودتونی در این ماجرا. و بعدم یه جمله‌ای که اضافه کردید، اون البته میتونیم بعدن بهش یه نگاه دیگری بکنیم، که چرا شما با خانمان نمیتونید رابطه خوبی داشته باشید. علتش این است که شما اول که اونا رو میخواید اونا رو تاج سر خودتون میدونید، وقتی داشتیدش دستمال کاغذی که ازشون استفاده کردید و این تضادیست که تو شماست و اون اگر حل نکنید هیچ کس برای شما معنی نداره.
در مورد مسئله اول کاملا حق با شماست که البته من به صورت مستقیم هیچ وقت اون چیزو ندادم. من همیشه توی همه مقاطعه به حتی هر سری که میمدن آمریکا بهشون رو گفتم رابطه ما تمومه و اینو بارها اشاره کردم که این رابطه دائمی و طولانی نخواهد بود. اینو من گفتم غیر مستقیم، اما خب به هر حال نتیجتا احساس مسئولیت
میکنم. ببینید عزیز، ببینید من اگر این خانم این پیام منو بشنون که حالا احتمالا نمیشنون، ولی اگر پیام منو بشنون بهشون میگم اگر فردا صبح شما متوجه شدید که از نظر علمی یا معجزه‌ای که البته بنده بهش اعتقاد ندارم اتفاق افتاد و حال شما خوب شد، اولین کاری که میکنید رابطتون رو با این آقا قطع میکنید، برای که شما به درد ایشون هم بیش از هر کس دیگه نمیخورید. یعنی ایشون اتفاقا شما اگر بخواید به این خانم محبتی بکنید بهتره که رابطه رو قطع کنید و بیاید بیرون، برای اینکه با رفتنتونه که ایشون رو از پا بیشتر در میارید، برای اینکه همونطور که با پذیرفتن ایشون شاید نمیدونم کمی ایشون رو بیشتر از اونی که حال بدی داشتن بدتر کردید یا بدتر خواهید کرد. و بعدم شما فکر نکنید عزیز، دست حرفاتون هم پیداست، شما فکر نکنید که خودتون قراره به عنوان جایزه به کسی بدید، یا یعنی شما جایزه کسی نیستید، شما قرار است که یه شریک زندگی پیدا کنید که مانند دو تا پرنده که توان و نیرو و اندازه برابر دارن میخواید این بدنی رو که زندگی زناشویی زندگی هست رو بکشید. بنابراین نه به دنبال ترحم به کسی برید نه از کسی ترحم بخواید، چون کار نمی کنه. انسان سراغ یه بال شکسته نمیره.
خیلی دوستان میتونم یه چیز دیگه این وسط بگم که در واقع دلیل اصلی این ماجرا و اینکه دو سال طول کشیده این مسئله برمیگرده به یه ویژگی خیلی بد توی خود من که اطلاع دارم و نمیدونم باید با شکا بکنم، اونم اینه که نمیتونم با مشکلاتم روبرو بشم، یه حالت اجتناب دارم که در واقع سعی میکنم همیشه مشکلاتم رو پستپون بکنم بذارم برای بعد و این خیلی جاها برای من خیلی مشکلات رو
من با اون خیلی مسئله ندارم. اون چیزیست که سبب میشه وقتی شما مشکلاتتون رو باش روبرو نشید با آینده بگذارید یه مقدار اینجا اونجا آسیب ببینید، ولی خطری که داره در روابط انسانی دیگران رو ازشون استفاده کنید، اونجا مسئله منه. بلا شما روزی که تو زندگیتون نمیخواید قبول کنید با مشکل باید به استقبال ضرر و خطر رفت نه اینکه ازش گریخ، تو زندگیتون آسیب میبینید. من یکی از حرفایی که شاید بگم چند هزار بار به دور وریام زدم از جمله بچه‌هام این است که اصلا در این زمینه فردایی وجود نداره. یعنی آدمی تو زندگیش میتونه موفق باشه و احتمالاً از سلامتی و خوشبختی برخوردار باشه که همینقدر که باید یه کاری رو بکنه و هم اکنون وقتش هست بکنه. یعنی فرض کنید اگر شما الان من گفتید که من در ژانویه میام لس آنجلس و روزی که میخوام برم پروی آقای فلان یا خانم فلان میخوام تو یه تلفنی بکنی، میگم بذار من تلفنمو الان بکنم، بعد فقط یادآورشون شو. تفاوت اینجاست، در حالی که بسیاری از آدم ها هم نست خب وقت دارین بیا هنوز چهار ماه دیگه وقته، یه پیامی رو اتفاق دلم میخواد حالی که گفتید بقیه هم بشن، اصلا ما وقت نداریم، هیچ کس وقت نداره. بنابراین هر کاری رو که باید بکنید و همکنون وقتشو دارید بکنید انجام بدید، هیچ دلیلی برای به تاخیر. اگر فقط همین قاعده رو دوستان خوب عزیز رعایت بکنن، نیمی از مسائل و مشکلات که برای خودشون به وجود حل و تو زندگیشون هم به جای ایستادن یا عقب رفتن جلو میرن. بنابراین اون مطلب رو میفهمم، ولی مشکل شما مشکل در ارتباط با آدم هاست عزیز. من اون مسئله فردی شماست تو زندگی، بعدم با موفقیتاتون یا برنده بودناتون در زمان مختلف نشون میده اهمیت نداره، ولی اینجا داره. حالا بگذارید ما پیام ها رو بشنویم، خلاصه اخبار رو بشنویم، من بعدش در خدمتتون هستم برای اینکه متصل به پیام ها رسیدیم. شنگان ارجمند با ما باشید.
من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر پروفشنال همین جمعه 9 صبح در مورد مسائل مالی برای افراد نزدیک و بالای سن 50 صحبت خواهم کرد. 310-446-3484.
نوای صداقت، خشم عدالت. هدف ما در الیلا گروپ ایستادگی و مقابله با بانک ها و مورگیج کمپانی های زورگو برای از بین بردن بدهی کریدیت کارت ها و مورگیج های شماست.
هر سه شنبه 12:30 بعد از ظهر با دکتر فریبرز نژادپور وکیل دادگستری. اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروز می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
WI سایمنسن نمایندگی مرسدس بنز در سانتا مونیکا با افتخار نماینده فروش خود را برای خدمت شایسته به جامعه ایرانی معرفی می‌کند. هاملت کارپتیان. تفاوت هاملت کارپتیان با اغلب فروشندگان دیگر مرسدس بنز در دانش بالای او از همه مدل‌های مرسدس بنز، 18 سال تجربه با ارزش در فروش اتومبیل‌های مرسدس بنز و سرویس بی‌نظیر است. هاملت کارپتیان اطمینان حاصل می‌کند که از ابتدای ورود شما به نمایشگاه WI سایمنسن تا سال‌ها بعد از یه مرسدس بنز دلخواهتان با یک تلفن همواره در خدمت شما باشد. اگر امروز به فکر خرید یا لیست هر مدل مرسدس بنز نو یا پری اوند هستید، با هاملت کارپتیان در WI سایمنسن تماس بگیرید، چرا که دیگران به شما قول میدهند ولی هاملت کارپتیان به قول خود عمل میکند. WI سایمنسن نمایندگی مرسدس بنز در سانتا مونیکا، 1626 خیابان ویلشر. تلفن 310-586-5258 310-586-5258.
توجه فرمایید، بار دیگر ایلات مارکت ستاره طلای شهر قیمت ها را می شکند. ریحان ایرانی 4 دسته 1 دلار، کاهوی ایرانی و خارجی 3 عدد 1 دلار، خیار ایرانی درجه 1 2 پوند 1 دلار، گوجه فرنگی ارگانیک 2 پوند 1 دلار، پیاز 6 پوند 1 دلار، برنج گلدن کیلا 10 پوندی 12.99، روغن مازولای 96 آنسی هر عدد 7.99، نبات زعفرانی ایرانی هر بسته 3.99، آلو بخارا هر پوند 6.99، گردو و پسته خام هر پوند 4.99، عطر چای تونینگ 7 آنسی 5.99، ماهی سفید بزرگ هر پوند 3.99، ماهیچه گاو گلد کاشر فامیلی سایز هر پوند 3.99، بخش گوشت و ماهی 100% کاشر زیر نظر RCC. حراج فوق العاده ایلات مارکت در پیکو فقط به مدت 1 هفته. 310-659-70-70 310-659-70-70.
سازمان غیرانتفاعی Valued Iranian Professional VIP با افتخار آمادگی خود را در کمک رسانی به جامعه ایرانی امریکایی اعلام می دارد. به شکرانه نعمتهایتان فرصتی مناسب است که در یاری رساندن به ما بپیوندید. با اهدای کنسرت و سریال برای روز شوگذاری یاور نیازمندان باشید. شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوان است. 2012 ونتورا بولوارد وودلند هیلز. زمان 7 تا 19 نوامبر 2012، 9 تا 5 بعد از ظهر. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 818-887-8888 با من باهره اردلان تماس حاصل فرمایید. 818-887-8888 یا 818-887-8888 در Valued Iranian Professional تماس حاصل فرمایید.
از جدا شدن نوشتی رو تن زخمی هر درد، گریه کردم و نوشتم نازنینم یا تو یا من. به تو گفتم باورم کن میونه این همه دیبا، تو با خنده ای نوشتی هم قفص خدا نگهدار. بنویس مهلت موندن یه نفس بود، سر به من از همه دنیای قفص بود. بنویس که خیلی وقت واسه تو گریه نکردم، سر شونه هات نذاشتم مثل دستم سرد سردم من که تو بمبسته بمبست زخمی هم آبان پاییز فکر چشمای تو بودم با دلی از گرگ لبی شب عاشقونه من که حروم شد مهلت بودن با تو که تموم شد ندونستم باید از تو میگذشتم وقتی از قربت چشمات مینوشتم بنویس مهلت موندن یه نفس بود سر به من از همه دنیای قفس بود بنویس که خیلی وقت واسه تو گریه نکردم سر شونه هات نذاشتم مثل دستات سر به سردم از جدا شدن نوشتی رو تن زخمی قلبم گریه کردم و نوشتم نازنینم یا تو یا من به تو گفتم باورم کن میونه این همه دیبا تو با خنده ای نوشتی هم قفص خدا نگذار بنویس مهلت موندن یه نفس بود سهم من از همه دنیای قفص بود بنویس که خیلی وقت واسه تو گریه نکردم در شونه ما نداشتم مثل دستات سرد سردم بنویس مهلت موندم یه نفس بود سهم من از همه دنیا یه قفس بود بنویس که خیلی وقت واسه تو گریه نکردم سرشونه باز نداشتم مثل دستات سرد سردم
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
درود فراوان حضور شنوندگان گرامی توجه شما را به گزیده ای از خبرهای این ساعت جلب می کنم. پرزیدنت اوباما برای سومین روز متوالی مبارزات انتخاباتی خود را متوقف کرده است. قرار است وی فردا از مناطق آسیب دیده در نیوجرسی دیدن کند. برآوردهای مقدماتی خسارات وارده ناشی از طوفان سندی را بین 10 تا 20 میلیارد دلار نشان می‌دهد. این طوفان در ایالت‌های شرقی آمریکا خسارات جانی و مالی قابل توجهی به بار آورده و بر اساس گزارش منابع خبری شمار کشته شدگان این طوفان تاکنون به 39 نفر رسیده است. به گزارش شبکه ABC با کاسته شدن از قدرت طوفان سندی اوضاع نیویورک کم کم آرام می شود و انتظار می رود از صبح فردا چهارشنبه پرواز هواپیماها از فرودگاه بین المللی جان اف کندی از سر گرفته شود. مایکل بلومبرگ شهردار نیویورک امروز در یک کنفرانس خبری به ابعاد تلفات و خسارات طوفان سندی اشاره کرد و گفت این بدترین طوفانی است که تا به حال شاهد آن بودیم. پرزیدنت اوباما امروز نسبت به پایان نیافتن بحران ناشی از وقوع طوفان سندی هشدار داد و در سخنرانی خود در سازمان صلیب سرخ در واشنگتن در حالی که روزهای آینده را بسیار دشوار توصیف می کرد با خانواده هایی که زندگی آنها تحت تأثیر این حادثه قرار گرفته عمیقاً ابراز همدردی کرد. یک روزنامه چاپ ژاپن به نقل از منابع آگاه اعلام کرد ژاپن تلاش می‌کند از تحریم‌های اعلام شده توسط آمریکا علیه ایران معاف شود. این روزنامه بدون ذکر نام منبع خبری خود تأکید کرد وزیر دارایی ژاپن اوایل ماه جاری اکتبر در دیدار با وزیر خزانه‌داری آمریکا در توکیو این درخواست را با وی در میان گذاشته و وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز گفته است در این زمینه بررسی خواهد کرد. پیش بینی می شود مشتریان دیگری که از ایران نفت وارد می کنند نیز درخواست های مشابهی را به آمریکا ارائه کنند. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت. از شما عزیزان دعوت می کنم به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
لس آنجلس. برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
حدیث ممنون. حدیث در واقع علت این که من مشکلاتم رو باهاشون رو برو نمیشم، اگر خودم بخوام بررسی بکنم، در واقع علتش نیست که میگم زمان دارم، بیشتر به خاطر اینه که حدیث خیلی آسیب دیدم و در واقع توان روبرو شدن با مشکلات جدید رو ندارم. در واقع بیشتر میخوام علتش این باشه.
نه ببینید عزیز، حرفتون برفرض که درست باشه، با گذشت زمان موضوعها و مسائل بدتر در شرایط نامناسب جلو انسان سبز میشه. گرفتاری اونه. اگر شما میتونستید با بی‌اعتنایی ازش بگذارید، ما حرفی نداشتم. به همین جهت است که همیشه گفته شده روزی که از مسائل و مشکلات میگریزید، شما رو در جایی غافل گیر میکنه که حتی توان قبلی هم که داشتید نیست، مشکلات و مسائل هم بهش اضافه شد. نمونه برجستش ندادن جریمه راهنمای رانندگی است. یعنی 40 دلارتون میشه 80 و بعد میرسه بالاتر و بعدم حکم جلبتون رو میگیرن، بعد وسط خیابون در یه شرایطی که اصلا برای شما نرید شما رو پلیس بازداشت کنه، راهی زندان میکنه، حالا باید دنبال پول بگردید تو اون موقع شب اگر بتونید تازه پیدا کنید از زندان بیاید بیرون، در حالی که اول 40 دلار بود. شما من میگید 40 دلار ندارید، نداشته باشید. آدم حتی اگر به در و دیوار بزنه بره گدایی بکنه 40 دلار رو پیدا میکنه میده، ولی راهی زندان نمیشه. به همجاست که اون استدلال اشکالش اینجاست. اشکالش این است که ما به بهانه اینکه آسیب دیدیم نمیتونیم از درد بگریزیم. به علاوه حالا ممکنه در هر چند وقت یه دفعه یه اتفاقی تصادفی در این زمینه بیفته، ولی اگر ما درگیر این مسائل و مشکلات میشیم، این خود ماییم که خودمون رو درگیر موضوع و مسائل میکنیم. یعنی آدمایی هستن که من تو کار تراپی هم میبینم، هر روز یه مسئله و مشکل تازهی برای خودشون میسازن یا میتراشن. ما قرار هست که راه حل مسائلمون باشیم، نه یه جزئی از مسئله و مشکلمون. بنابراین به موضوع یه جور دیگه نگاه کنید و بعدم حال که خودتون رو یه مقدار خسته و آسیب دیده میبینید، در ارتباط با دیگران شکنندگی اونها رو هم به حساب بیارید و بنابراین کاری رو که نمیخواید یا نمیتونید یا نباید تموم کنید اصلا شروع نکنید. اون قاعده به نظر من تو همه موارد زندگی کمک میکنه، برای که همیشه برخلاف تصور هم انحراف از اولین قدم شروع میشه هم موفقیت. همیشه آدمایی که منحرف شدن یه قدم رو منحرف برداشتن تا آخر رفتن و آدمایی که موفق شدن قدم اول رو درست برداشتن. بنابراین هیچ چیزی با قدم آخر نیست که ما همیشه فکر کنیم وقت داریم، همیشه با قدم اوله. تو این گونه موارد هم همین هستیست. یعنی ما باید توان اینو داشته باشیم که در وقتی که ضرر و خطر جدی نیست بیستیم. این همون حالیست که شما تو رانندگی هم به عنوان یک کسی که رانندهی هستید که نوعی به نوعی تدافعی یعنی دیفنسیو رانندگی میکنین، حرکت میکنین. اگر اینجوری حرکت کنید، ای بسا برخی از وقت 10 سال و 20 سال هم تو لس آنجلس رانندگی میکنین، به مقدار زیاد یه ترمز محکم هم مجبور نمیشید بگیرید. ولی اگر قرار باشه که خودتون رو در معرض خطر قرار بدید، ده ها و صد ها مشکل برای خودتون و دیگران به وجود میارید یا دیگرانی که مسئله ساختن رو شما توانایی پیشگیری و جلوگیریشو ندارید. بنابراین موضوع موضوع جدی است و بعدم چون تو صحبتتون دو سه جا عزیز به جای دلیل بهانه آوردید، میخوام بدونید که اصولا نظام ذهنی شما جهان رو بازی و بهانه میگیره نه واقعی، و اون کار دستتون میده. یعنی همیشه میشه کمی بازی کرد، همیشه میشه کمی بهانه آورد، ولی یه جایی میرسه که واقعیت محکم جلو انسان میسته، چون اشکال کار واقعیت. اگر ما میتونستیم دنیا رو با ذهنمون یا بازیمون یا با تخیلاتمون عوض کنیم خیلی خوب بود. این همون گرفتاری است که برخی از آدم‌ها چون واقع بینانه به موضوع برخورد نمی‌کنن، بعدن به دنیای خیالی که موجودات پنهان و نیروهای پنهان و نمی‌دونم نیروهای کیهانی و اشعه های جهانی و از این انرژی های انسانی و حیوانی و نمی‌دونم خلقت و اینا روبرو هستن، از این پرت و پلاها سر هم میکنن، در حالی که واقعیت جهان بسیار ساده است. هیچ کدوم از اونا نمیتونن وقتی 10 گالون بنزین میزنن تو ماشینشون به اندازه 11 گالون ازش استفاده کنن، حالا هرچی هم میخوان از نیروهای کیهانی و اینا استفاده کنن. اینا رو وقتی آدم تو زندگی متوجه نشه گرفتاری است. بنابراین عزیز، اگر فکر میکنید آسیبا شما رو شکننده و به هم ریخته، اونا رو جلوشو بگیرید، یعنی این دست و پای شکسته رو درست کنید، بعد برید حالا یا مسابقه فوتبال یا فوتبال بازی کنید، یا برید راه برید، یا برید با یک کسی تو پیست رقص. و الا با این که حالا با این دست و پای شکسته یه جوری با موضوع برخورد میکنم و یه بازی در میارم و یه بهانه میتراشم و یه دعوایی راه میندازم و گوشه میشینم و تا متوجه نشن، نه اون کار نمیکنه. به همین جهت است که چون شاید دیروزم باز عرض کردم، من برام مهمترین موضوع و تمام گفتگویی که با دوستان تو کار حتی روان درمانی و تراپی داشتم و دارم و هنوزم تو کنفرانس ها و کلاس ها باش روبرو میشم، مسئله واقعیت. شما واقعیت رو آنگونه که هست درک بکنید، تشخیص بدید، بعد هر کاری خود دلتون میخواد باش بکنید. من اونجا مسئله ندارم، چون اونجا خیلی زود آدم به راه میاد، ولی روزی که آدم با واقعیت ور رفت و یه چیزای دیگه از سوش دربار گرفتید، درست بسته این که فرض کنید شما ماجراتون رو با مسئله مسئولیت و یا احساس انسانی و گناه و اینا همراه کردید که اصلا به نظر من نبود، موضوع مطلب دیگری است. و بعدم من و شما باید بدونیم روزی که آسیب خوردیم و آسیب پذیری داریم، متاسفانه به دیگران بیشتر آسیب میزنیم. اینی که مقدار محتاط‌تر و محافظه‌کارتر در ارتباط با دیگران باید رفتار کرد، برای که گرفتاری و بیماری ما اونها رو هم بیشتر میتونه آویزون ما کنه و گرفتار کنه. به همینجاست که من برخی از اوقات کسانی رو در ارتباطات با هم میبینم، اصلا حیرون میمونم چطور ممکنه این دوتا آدم به هم رسیده باشن. ولی بعدن شما میبینید به جای جنبه های مثبت که آدم ها رو قراره به هم وصل کنه، اتفاقا دقیقا جنبه های منفیست که این دوتا رو به سمت هم کشونده. گفتگوش هم در انتخاب مربوط به همسر میبینید، بسیار از اوقات دو نفر به هم میرسند و میگه من از خانوادم بدم میاد، اونم میگه من همینطور، اون میگه من از ایرانی ها متنفرم، اونم میگه من اصلا حوصله ایرانی رو ندارم، اون یکی بر میگرده میگه که من دلم میخواد که اصلا برم یه جایی زندگی کنم که مثلا ایرانی نباشه یا اصلا مردمان اینچنین پول نداشته باشن که به رخ هم بکشن. یه دفعه احساس کنن خب ما دوتا اصلا عاشق همین، در حالی که متوجه نیستن. اینا اون جنبه های بد و منفیست که آدم ها فقط میتونن نشون بدن هر کدومشون تو کدوم تصادف بودند و به هیچ وجه نشون دهنده توافق نیست. اون چیزی که دوتا آدم میتونن بگن این که تو صمیمانه و صادقانه با خانواده و پدر و مادر و خواهر و برادر آنچنان دوستانه و مهربانانه آمیخته اید که نداره منم همینطور، تو چقدر دوست داری که با مردم باشی یا به هر حال کاری بکنی، خدمت و محبت کنی، من همینطور، حالا میشه گفت ما عاشق همین، برای اینکه حالا جهت و هدف مشترک داریم، حالا اساس این ارتباط بر پایه مثبته. یه مقدار اون رو مواظب باشید، برای که تو صحبتتونم بود. البته شما به دلیل یه توانایی هوشی که دارید تونستید موضوع ها رو بچرخونید، یعنی برخی از اوقات صورت موضوع رو عوض کنید یا صورت مسئله رو عوض کنید و در نتیجه خودتون دنبال راه حل هایی برید ببرید که اصلا پاسخی آخر کار نخواهد داشت، درست مانند موردی که اشاره کردم. به همین جاست که نه، من معتقد هستم بدونید خدمت شما به این خانم این است که صمیمانه و صادقانه خودتون رو به او آنچنان که هستید نشون بدید و بگید من فعلا، به نظر من متاسفانه در مورد شما اینه، من فعلا به درد هیچ کس نمیخورم، حتی خودم یا تو. بنابراین
دقیقا من حرفتون موافقم آقای دکتر. فقط ممکنه تو خیلی کوتاه به من بگید من کار چطوری بکنم که کمتر ناسیب بشه؟
اصلا مهم نیست، یه ذره کم توجهی کنید، بعدم جنبه‌های بد و منفی خودتون رو پنهان نکنید، بعدم واقعا درست مثل این گفتگویی که ما با هم داشتیم بگید که من تو زندگیم کجا بودم کجا هستم. چون بدید مادام که ایشون شما رو دو چیز ببینه، یکی دوستدار خودش و یکی دوست داشتنی گرفتاره، روزی که متوجه بشه شما دوستدار هیچ کس نیستید از جمله خودتون و دوست داشتنی هم نیستید، دلتون میکنه، اون دلیل نداره دنبال شما بیاد. به همین جهت است که خودتون اگر باشید احتمالاً ایشون هم آزاد و رها میشه، اگر خودتون نباشید ما با شما گرفتاری خواهیم داشت.
خلاص خیلی ممنونم، خیلی بزرگواری کردید. من اصلا مشکل دیگه هم دارم، چون خیلی وقت شما دوباره تماس میگیرم. ممنونم
آقای دکتر. خدا نگهدار. شنگ رجبند، اجازه بدید که بعد از شنیدن چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
به به، چه لباس قشنگی پوشیدی، تازه خریدی؟
نه بابا، فقط مدت ها بود که به خاطر رگای بزرگ و زشت روی پاهم نمیتونستم بپوشمش. حالا که رفتم پیش دکتر مسعودی و وارث پام رو درمان کردم، هم درد پام خوب شده و هم دوباره میتونم لباسای قشنگ و کوتاهمو بپوشم.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل درد پا، لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریس با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر. مطب‌ها در بیورلی هیلز 310-855-71-71 و در وودلند هیلز 818-887-72-72.
افسردگی، اضطراب و عصبانیت بیماری‌هایی هستند که قابل درمان بوده ولی بسیاری از افراد با تحمل آن زندگی روزانه خود را تیره می‌کنند. دکتر شیرین طبیب، روانشناس خانواده، ضمن آگاهی کامل به فرهنگ جامعه ایرانی، دارای نبوغ خاص در درمان مشکلات روانی خانواده‌های ایرانی است. 310-294-55 310-294-55. اجازه ندهید اختلافات زناشویی، چه بزرگ و چه کوچک، شما را در مسیر نادرست زندگی قرار دهد. با مشاوره گرفتن از دکتر شیرین طبیب، رابطه خود را قوی کرده و در ایجاد رابطه مستحکم با کودکان و نوجوانان خود قدم بردارید. کنترل خشونت و رهایی از چنگ اعتیاد از دیگر تخصصهای دکتر شیرین طبیب است. همین الان گوشی را برداشته و برای تعیین ملاقات با دکتر شیرین طبیب تماس بگیرید. 310-294-55 310-294-55. با چند جلسه ملاقات با دکتر شیرین طبیب، رنگین کمان را جایگزین زندگی سیاه و سپید کنید.
کارنامه ما موفقیت در بیش از 5000 پرونده قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. با من کامران یدیدی، وکیل تصادفات، تماس بگیرید.
888-97-97-97-9.
از تهران تا تل آویو تا لس آنجلس، یک صدا از عشق و همبستگی می‌خواهد. برای نخستین بار ریتا، خواننده ایرانی اسرائیلی، ستاره موسیقی پاپ بین المللی، در تور آلبوم تازه خود از شادمانه ها می خواند. ریتا در یک شب شورانگیز با صدای عشق از ریشه های ایرانی خود می خواند. ریتا پنجشنبه اول نوامبر ساعت 7:30 در تالار باشکوه رویس هال UCLA. فروش بلیط در UCLA باکس آفیس، تیکت مستر و فروشگاه های معتبر ایرانی. تلفن اطلاعات 323-654-4700.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
برنامه‌ای که میشنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
با من هستین. سلام عرض میکنم آقای دکتر. خیلی متشکرم از زحمت هایی که شما برای آگاهی مردم میکشین و کمک میکنین بهشون. من شما رو تو ونکوور ملاقات کردم توی سمینار قبلی که داشتین. یه سوالم در واقع اول کلی میگم که برای همه هم مفید باشه. میخواستم ببینم آیا کسایی که بیماری های سایکوتیک دارن، حالا مخصوصا من مشکلم با بایپولاره که خودم درگیرش هستم، آیا میتونن ازدواج کنن؟ میتونن زندگی خوبی داشته باشن؟
اولا سایکوتیک بیماران بایپولار رو نمیشه دانست، این یه تقسیمه. بایپولار یا منیک دیپرشن به معنی دو قطبی، یعنی کسانی که هم افسردگی دارن هم شیدایی و سرخوشی. این افسردگی و شیدایی و سرخوشی یک، اولا یه درجه داره، اگر شما یک تا ده باشه مهم این است که یک یا سه هست یا نه. دو، معمولا با خودش ممکنه گرفتاری های دیگه یا اختلال شخصیتی هایی رو هم داشته باشه، اون موقع است که کار رو یه مقدار مشکل تر میکنه. سه، درست است که زمینه بایپولار از نظر ارثی قوی است، به طوری که اگر افسردگی رو حدود 20% بدونیم، بایپولار وارد مرز 40% میشه و بنابراین داشتن فرزند رو با یه مقدار اشکالات و خطرات همراه میکنه. ولی اگر خانواده همسر با یه دقتی چک بشن و اونا نداشته باشن، این احتمال کاهش پیدا میکنه و در نتیجه به خاطر اون افراد میتونن اگر اصراری و تمایلی به داشتن فرزند دارند اون رو انجام بدن. ولی یک بیگدار نمیشه به آب زد، یعنی اگر شرایط شدیده یه مقدار جای گفتگو داره. دو، اگر خانواده طرف مقابل هم یه زمینه هایی برای افسردگی داره یا به هر حال اختلالات روانی تو این زمینه، به دلیل خطر انتقال اون جنبه دو قطبی یه مقدار کار مشکلی است. به همجاست که اگه قرار باشه توصیه بشه، این است که اگر شیدایی سرخوشی شما شدید است و سنگین و یا با اختلالات و اشکالات دیگه، برخی از وقت اختلالات شخصیت پرسنالیتی دیسوردر همراهه، شاید بهتر اون باشه که صاحب فرزندی نشید و میتونید فرزند خواندگی داشته باشید. اگر با کسی ازدواج کردید که او کاملا از این بابت یه سابقه در دو سن است و همه فامیل پدری و مادریش بشه گفت در این زمینه پاک هستند، خب اون احتمال انتقال رو کم میکنه. ولی همچنان هم خود شما باید بدونید دارید یه خطر و ریسکی رو میپذیرید، هم همسرتون باید این رو دقیقاً بدونن که چه کار دارن میکنن. و به همین جهت است که به هر حال اون چون حق ماست و انتخاب شماست، به هر حال در رو باز میگذاره. ولی اینکه انتخاب درستی است و آیا حق دیگری ممکنه در آینده به هر حال پایمال بشه، موضوعی است که من و شما رو باید به سوال و پرسش جدی برای بادار کنیم.
بله، بعد به هر صورت ما میدونیم که بایپولار بعضی وقتایی که افسردگی داره مسئولیت زندگی رو نمیتونه قبول کنه یا نمیتونه در مورد اداره زندگیش زیاد مثبت باشه، به همین علت قاعدتا دچار مشکلاتی میشن. در این زمینه چه میشه کرد؟ البته در مورد کسی دارم صحبت میکنم که 6-7 سالیه که دارو مصرف میکنه و یه مقدار زیادی به مسئولیتاش پی برده، احساس مسئولیت میکنه، ولی در واقع همچنان انقدر جدی مثل یه آدمی که با شخصیت سالم نمیتونه دنبال کاراش بشه. و یکی این که بالاخره من اینجور که شنیدم کسایی که بایپولار هستن باید یه مقدار از استراب و استرس دور باشن و در زمینه هایی که اگه بخوان کار کنن و فعالیت بکنن که محیط پر از استراب باشه، به اون حالت افسردگی و ناراحتی ها بیشتر برمیگردن، اگر درست صحبت کرده باشم.
ببینید عزیز، آخه نه، ببینید موزرا بحث دو چیز متفاوت. یکی زمانی است که شما راجع به حق و گزینه ی آدم ها صحبت میکنید، خب اون همطور که من خدمتون عرض کردم،
بله اون متوجه
نه خب
شده.
شما نمید، خب این بحث میتونید راجع به بقیه هم داشته باشه، شما میتونید در باره آدمی که استراب شدید داره، وسواس شدید داره، اختلال شخصیتی داره، سابقه بیماری قلبی داره، همین رو همجور پشت سر هم قطار کنید. ما چون با انسانی روبرو هستیم که مسائل و مشکلاتی داره، قرار هر کدام رو در چارچوب خودش عمل کرد و به بحث حق داره و یا درسته نریم، چون اونجا حریم مشکلی شما نمیتونید الان فرض کنین حرفی بزنید که آدمایی که منیک دپرشن دارن ازدواج نکن یا بچه دارن، شما هم چه حرفی نمیتونید بزنید، این حرف حتی غیر اخلاقی و غیر انسانی است. پس روزی که این بحث رو بذارید کنار، حالا میریم سراغ یادم. حالا شما حرفتون چند چیزه؟ تو صحبتتون اولا یه فرضی بر این گرفتید که آدم دو قطبی معالجه نمیشه. به نظر من این حرف درست نیست. آدم دو قطبی بایپولار با منیک دپرشن میتونه معالجه بشه. این مورد اول. دوم، درست است که برخی از حالات استراب و استرس احتمالاً میتونه این حالت رو برانگیزه، ولی اونقدرها خط میانه اینا مشخص نیست. استراب و استرس همه چیز رو میتونه آغاز کنه و به هم بریزه، به طوری که 80-90% گرفتاری ها و بیماری ها از اونجاست. پس این ارتباطی فقط به ماجرای بایپولار نداره اگر استراب و استرس باشه. سوم، یه فرضی باز شما گرفتید و اون این که این آدما میخوان تو اون شرایط و موقعیت و اون روابط نگران کننده یا استرس‌زا بیستن. خب آخه من بدونم از اونجا برم میافتم، باز برم اونجا بیافتم، خب اینا یه مقدار برخوردای واقع بینانه و عاقلانه است. یعنی اونا رو باید به حساب آورد. به همجاست که من همیشه در معالجه اون چیزی که به عنوان مود دیسوردر میشناسم، علاوه بر این که ماجرای دارو درمانی و روان درمانی مطرحه، با وجودی که مسئله در حقیقت آوردن اون حد اقل عقل و استفاده از اون ضرورت داره، همیشه تاکید به سه چیز دیگه دارم. یکی، شرایط و موقعیت رو باید درست کرد و عوض کرد. دوم، روابط رو باید تغییر داد و درست کرد. و سوم، خواب و تغذیه و ورزش رو باید وارد سیستم کرد و به درستی باش برخورد کرد. و الا شما به من بگید در حتی افسردگی، آدم این افسرده از این برد دواشو بخوره، حتی روان درمانیش هم بره، ولی ورزشش رو نکنه، خوابش رو تنظیم نکنه، تغذیهش درست نباشه، شرایط و موقعیت زندگیش بد باشه، روابط نامناسب داشته باشه، خب تمام کار اصلا فرقی نمیکنه. شما از این ور یه دوشی رو خودتون باز کردید که آب میریزه رو شما که شما تمیز کنه، از اون طرف هم یه کسی 100 داره روی شما آشغال میریزه، خب هیچ فرقی نمیکنه. بنابراین ببینید عزیز، موضوع ها هر کدوم با سر جای خودش قرار بگیره. روزی که من میپذیرم که مشکلی مثل منیک دپرشن دارم یا حتی مسئله افسردگی رو دارم، من باید بدونم دارو درمانی میخوام، روان درمانی میخوام، تغییر شرایط و موقعیت میخوام، تغییر روابط میخوام. من باید یه اصولی از نظر بدنم که خواب و تغذیه و ورزش اساسش رعایت کنم، ولا به هم میرسم. ولا درست مثل این است که به جای اینکه قرصمو بخورم تو جیبم گذاشتم، فرقی اون وقت نمی کن. اینه که یه هماهنگی میخواد و تمام کوشش منم این بوده که وقتی که مباحثی نسبتاً عمیق و سنگین درباره اختلالات و بیماری ها مطرحه، همه جانبه باید بهش حمله کرد، و الا اینا مثل ظروف مرتبط خالی کردن یه تیکش ماجرا رو به پایان نمیرسونه. اینکه شما یه منطقه رو خوش کنید، مادام که رابطه‌ای وجود داشته باشه، از اون ظرف‌های دیگه بر اساس قاعده و قانونی که هست اونا دوباره پر میشن. و به همجاست که آدم‌ها با وجودی که در کوتاه مدت ممکنه در مسیر بهبودی قرار بگیرن و حال بهتری پیدا کنن، دوباره به حال و جای قبلی برمیگردن. به همین دلیله که این مجموعه رو باید درست کرد. تازه همه اینا به نظر من منوط و مشروط به این است که آنچه که اسمش مغز هست یا ضمیر و ذهن، به دلیل استفاده از تفکر و تعقل که فرمان آزادی انسان رو داره، به من شما کمک کنه که از این قید و بندها آزاد بشیم، و الا تو زندان تاریخ و فرهنگ و خانواده و جامعه و کودکی و گذشته میمونیم. چون فرمان آزادی ما در جهت استفاده از عقلی است که نگاهی به واقعیت کرده و علم رو ازش ساخته، و اگر اون نباشه گرفتاری است. بنابراین شما بیاد به من بگید که یه آدمی دواش رو میخوره، حتی اون ورزش و ایناش هم درست کرده، ولی آدمی است که نظام عقلی و استدلالیش اشتباه است. همونطور که بک سالها قبل اشاره کرد، 10 فکر یا تفکر یا استدلالی داره که اینا بدون تردید آدم رو به افسردگی میکشونه، حتی آدم سالم رو به افسردگی میکشونه، چه اسباب افسرده رو معلومه در افسردگی نگه میداره. به همین جهت است که امروز بسیاری از اوقات وقتی صحبت از معالجه اون چیزی که به عنوان مشکلات احساسی عاطفی یا مود دیسوردر هست، نقش اصلی و اساسی از اون چیزیست که به عنوان شناخت درمانی کاگنیتیو تراپی میشناسیمش، یعنی آگاه کردن یه آدم به صورتی که به گونه‌ای فکر بکنه، به گونه‌ای بیاندیشه، به گونه‌ای که فعالیت ذهنیش رو اداره کنه و عمل کنه بر مبنای اون که طبیعت کار میکنه، یعنی دوتا با هم منطبق باشن، اون وقت است که آدم میتونه نجات پیدا کنه. به همجاست که من همیشه عرض کردم، من اون زمانی که فرصتی بود و اگر دوستی میامد که افسردگی داشت، از 10 مورد حتما 8 موردش کار اصلی و اساسی من با این فرد آگاه کردن او و یه مقدار عاقلانه و منطقی و علمی که نتیجتاً واقع بینانه تر بود به موضوع نگاه کردن، هرچه است، حالا رابطه با خانوادهش، رابطه با ادارهش، رابطه با وضع مالیش، رابطه با سلامتیش، رابطه با رابطه جنسیش، فرقی نمی کنه. مهم این است که عقل که علم و واقعیت رو در کنار خودش داره در صحنه بیاد. بنابراین شما فرض رو برای نگیرید که یه آدم بایپولار مثل آدمی که فرض کنید چشمش قهوه یا مشکه، این چشمش قهوه یا مشکه، نه، یه آدم بایپولار در یه زمینه‌ای میتونه مثلا مثل یه آدم چاق باشه که 100 پوند اضافه داره. حالا این 100 پوند خوشبختانه 70 80 تاشو به راحتی میتونه پایین بیاره. برخی میتونن هر 100 پوند رو بذارن کنار، بعضیا باید مواظب باشن اون 5 پوند 10 پوند رو اضافه یا 20 پوند رو دارن و ضمناً باید بدونن استعداد دوباره 100 پوند و 200 پوند رو دارن و خودشون تو اون مرحله و ورطه نکشونن. بنابراین هر کدام از این موضوعها جای خودش باید مورد توجه قرار بگیره. ولی ماجرای رابطه و ازدواج و صاحب فرزند شدن، اون یه مقدار بحث‌های اخلاقی و انسانی و قانونی و حرمت انسانی اینا رو مطرح میکنه که اونا رو باید از این ماجرا تفکیک کرد. اینکه توصیه چه میشه، خب خیلی از اوقات توصیه فرض کنید این است که اگر اسکیزوفرنی دارید ازدواج نکنید و بچه دار نشید، برای که از 10 مورد 7 یا 8 موردش مسائل و مشکلات خودتون و خانوادتون و عزیزانتون و فرزندانتون رو میتونید بیشتر و بدتر کنید. و بنابراین وقتی که یه احتمال 60-70-80% برای پریشانی و به هم ریختگی خود و دیگری هست، هیچ دلیلی نداره که حالا ما از حق ازدواج یا حق صاحب فرزند شدن خودمون بخوایم استفاده کنیم، مگر خودخواهی ما یه مقدار بیشتر از نادانیمون باشه.
نه، خوشبختانه کسی رو که من صحبتش میکنم عقل رو ازش استفاده میکنه و خیلی هم کمک به خودش میکنه. ولی من میخواستم ببینم ما به عنوان پدر و مادر، به عنوان خانواده، چه نقشی رو میتونیم داشته باشیم و چه کمکی میتونیم بکنیم و کجا میتونیم جلوگیری کنیم از کارهایی که نباید انجام بدیم.
نه ببینید عزیز، نه، من چون این صحبت مگر بگم صدها بار تکرار شده، ما در سنین بالا هیچ کاری، اولا باید اینو بپذیر. بنابراین ما دو تا کار رو به عنوان پدر و مادر همیشه میتونیم انجام بدیم. یک، آغوش گرمی داریم، لب خندانی داریم، در خونه بازی داریم برای فرزندانمون. دو، هر زمان که ممکن باشه، فرصت باشه، امکان باشه، مفید باشه، درست باشه، کمکشون میکنیم برن دکتر. همین، هیچ کار دیگه نمیکنیم.
من اون کارو تونستم بکنم برای دکتر، خب خیلی هم خوشبختانه در چند سال تغییر کرده. ولی در مورد تراپیست بارها این سعیو کردم، ولی متاسفانه
من دکتر تراپیسته، حالا دکتر
نه، تراپیست تو نمیره، دارو رو میخوره، ولی تراپیست
نه، اون کافی نیست. نه ببینید، هیچ مطالعه‌ای نشون نمیده که حتی افسردگی تنها با دارو درمانی تنها معالجه میشه. بنابراین
اینجا دنبال یه تراپیست خوب ایرانی میگشتم، چون تو منطقه ما خارجیه و اینا با وجود که زبانشون خوبه یکم اعتماد به نفسش پایین، حاضر نیستش که به زبان انگلیسی تراپیست بره.
نه ببینید عزیز، این که ما امکانات نداریم یا مشکل زبان یا فرهنگ یا پول، اون یه قصه دیگریست، مسئله روان با هم نباید مخلوط کرد. به نظر من موضوع اول و اصلی و اساسی این است که ما بپذیریم یه مقدار واقعیت هایی رو که دارو درمانی تنها مشکلات منیک دیپریشن و یا افسردگی رو تقریبا میشه گفت مطالعاتشون میده حل نمی کن. پس من چه کاریست که میکنم؟ من بدونم یه کاری که دارم میکنم، بنزینی دارم تو اتومبیلم میزنم ولی اون ورش هم سوراخ، خب حالا چه اصرار دارم؟ یا من فقط این کار رو میکنم؟ خب یکی کسی هم بهش بگه اون قسمت رو. بعد ماجرا این که سلف استیم پایین است یا بالا هست که اصلا به مشکل بیماری چه ارتباط داره؟ روزی که شما وارد بیماری
نه به نظر میگم تو انگلیسی نمیره صحبت بکنه با کسی تراپیستی که انگلیسی البته رفته چند بار ولی یعنی 10 بار هم رفته ولی بعد میاد میگه که نه بابا فایده نداره هیچ کاری نمیکنه.
نه ببینید اینکه فایده ای نداره و هیچ کاری نمیکنه یه مسئله است، اینکه من نمیخوام برم یا من مشکلی
نه نه رفته ولی وقتی که برگشتم رفت با اون
سگان. من که درباره موضوعی که هیچی نمیدونم که با شما بحث نمیتونم بکنم. من میتونم
بله متشکرم.
نه من عرضم این است که ایشون اگر فکر میکنه اون تراپیست یا تراپی کمکش نمیکنه یه مسئله است، این که فکر کنه من چون زبانم خوب نیست احساس خوبی نمیکنم نمیرم اون یه قصه دیگری است. من در شهر ونکوور شما چند یا چندین نفر دوستان ایرانی هستن برای که من میشناسم، ولی چون آشنا
شما میشناسین تراپیستی به من معرفی کنید؟
نه ببین سگان اگر جمله من اجازه بدی تموم کنم، من دوستان رو میشناسم ولی چون آشنایی با کارشون ندارم میدونم دوستانی هستن بر. یعنی میدونم در شهر ونکوور روانشناس و روانپزشک ایرانی هستن. پس بنابراین شما از طریق مجلات خوبی که اونجا دارید و اعلاناتی که اونجا هست که من اعلاناشون رو دیدم میتونید تلفن کنید، تماس بگیرید و فرد مناسب پیدا کنید که اگر مشکل زبانه اون مشکل هم نباشه. ولی اتفاقا یه گرفتاری مسائل مربوط به منیک دیپرشن همینه که افراد یه بازی و بهانه‌ای برای رفتن پلوی تراپی سال قسم از دکتر یعنی یه روان درمانگر دارن، دوم غالب اوقات هم انتظار و توقع زیادی دارن، سوم خودشون فکر کنن همه مسائل خودشونو میتونن یه جوری از یه راهی حل کنن. اینا خودش نشانه اون گرفتاری و بیماری هاست. بنابراین اون حرفا وقتی زده میشه نشون دهنده این است که مشکل و مسئله ما جدی است. حالا اگر بشه باز به عرض من اگر برگردید، گفتم پدر و مادر اگر از هر راهی که ممکنه بتونن سبب بشن که فرزندشون بره دکتر یا تراپیست مشکل رو حل کنن. برای خوشحال شما باتون صحبت کردم.
دکتر البته تراپیست منظورش
بله قصد اونه ولی
نه دکتری که میره دکتر هر ماه میره.
نه ببین سرکار خانم روان پزشک اگر ایشون پزشک عمومی رو به درد نمیخوره.
نه
روان پزشک میدن. نه صبر کن. روانش پزشک بسیاری چون با مسائل روانی آشناسن بسیاری از روان پزشکان کار روان درمانی یا تراپی رو هم انجام میدن. اگه انجام میدن چه بهتر، اگر انجام نمیدن اونا معرفی باید بکنن به یه روانشناس که قسمت دارو درمانی رو روان پزشک انجام بده، قسمت روان درمانیش رو روانشناس انجام بده و با این تفکیک و تقسیم کار و خبری که از هم دارن مشکل رو حل میکنم. من پیام ها رستم ولی خوش آشان با تون صحبت
تشکر میکنم. من محبتون های دکتر خودم
خواهیش کنم. شنگ و نجمان با ما باشید.
با درود فراوان، من دکتر فریبرز نژادپور از دفاتر حقوقی نژادپور و همکاران و الالا گروپ اخبار این ساعت را به شما به شما میرسانم. آیا میدونید که قانون خانواده در کالیفرنیا به شما اجازه میدهد که چالد ساپورت را تا سن 19 سالگی برای فرزندان خود مطالبه کنید؟ آیا میدونید که چالد ساپورت را میتوانید حتی بعد از سن 19 سالگی هم برای فرزندان واجد شرایط خود وصول کنید؟ و آیا می دانستید که در کالیفرنیا در مورد جدایی زن و شوهر قانون دارایی آنها را به طور یکسان تقسیم می کند تا به هر کدام به طور انصافانه سهمی برسد؟ و آیا اطلاع دارید که اگر شما در حق همسر خود خیانت در امانت کنید قانون می تواند تا 100% از اموال و یا سهم شما را به همسر شما بدهد؟ و آیا اطلاع دارید که اگر در طول ازدواج به شما ارثیه‌ای برسد آن ارثیه کاملا به شما متعلق است و نه به همسر شما؟ و آیا می‌دانستید که اگر شما قبل از ازدواج املاک اجاره‌ای دارید شما لازم نیست که این املاک را بعد از ازدواج یا بعد از جدایی با همسر خود تقسیم کنید، چون قانون اجازه می‌دهد که شما تمام این املاک را جدا از دارایی خود خانواده نگه دارید؟ طبق پژوهش‌های لا آفیسز اف نژادپور و اسوسییت، میدییشن و یا آربیتریشن یکی از بهترین راه‌هایی هست که شما می‌توانید به نتیجه مطلوب و دلخواه خود برسید. الان در حال حاضر طلاق در حدود 2 سال در ایالت کالیفرنیا طول می کشد، ولی با استفاده از قوانین میدییشن که بهترین راه حل مشکلات شما است، شما می توانید همین سفر را در طول 3 روز انجام دهید و با هزینه بسیار بسیار کمتر. اگر درباره میدییشن و یا آربیتریشن طلاق سوالی برای شما پیش آمده است، می توانید با دفاتر میدییشن نژادپور و همکاران با شماره 213-632-5297 تکرار میکنم 213-632-5297 یا با مرکز 0808 یا 5050 تماس بگیرید تا ما با افتخار در اختیار این جامعه ایرانی هستیم. روز شما خوش.
خاطرات کمدن هاوس دوباره تکرار میشود.
تالار بین المللی شعله در سانتا مونیکا تقدیم میکنن. بهزاد
لیلا در با کن منو، پشت در با کن منو، این چه در با کردنه، این دل بال منه، این دل بال منه.
همین شنبه بهزاد در فلیم اینترنشنال، تالار جدید شعله در سانتا مونیکا با موزیک زنده و مولتی چنل انترتینمنت، با دکوراسیون مدرن و بی‌نظیر و با استانداردهای بین‌المللی برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما آماده می‌باشد. تالار شعله در 11330 سانتا مونیکا بولوار، سه بلاک غرب بزرگراه 405، با پارکینگ رایگان. 310-444-2045.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد. دوست دارید تا هفته آینده 5 تا 8 پوند از وزن خود کاهش دهید؟ با تلفن 818-985-7900 تماس بگیرید. با استفاده از داروها و آمپولهای لاغری مورد تایید FDA، هزینه فقط هفته $30 بدون تعهد دراز مدت. با تلفن 818-985-7900 818-985-7900 تماس بگیرید و هر هفته شاهد کاهش وزن خود باشید.
You're listening to Radio Iran.
It's a revolution!
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
بله خواهش
کنم بفرمایید.
حالتون خوبه جناب دکتر؟ وقتتون بخیر.
خواهش کنم بفرمایید. ممنونم.
من راجع به پسر 19 ساله میخواستم باهاتون صحبت کنم. مختصر بگم، ما پسرم 4 سالش بود، ما از ایران در اومده، من دو تا پسر دارم، الان یکیش 19 سالش، یکیشون 18 سالش مونه. 4 سالش بود پسرم، ما از ایران در اومده، یه 2 سال تو ترکیه زندگی کردیم، بعد الان از اون به بعدم اینجا هستیم، استرالیا هستیم. بعد جناب دکتر، این پسر من الان هیچ کاری نمی کنه، کلاس دهم رو که تموم کرد تو خونه نشسته و به بهانه مختلف که مریضم، مدرسه نمیتونم برم، دماغم بو میده، سینوسام بو میده، دیگران اذیت میشن، خیلی دکتر بردمش ولی همشون گفتن که هیچ مشکلی نداره. بعد از اون به بعد دیگه توی خونه نشسته 2 ساله، تنها کاری که میکنه فقط کامپیوتر گیم بازی میکنه، تیوی نگاه میکنه یا همش میخوابه. یه مدت همونو رو ازش گرفتم ولی فقط میخوابید. بعد پسر خیلی آروم، از اولم خیلی خجالتی بود، خیلی پسر آرومیه.
نه آروم ولی... نیست سرکار خانم، ایستاده. نه ببینید، این که یه اتومبیلی آرومه وقتیست که حرکت بکنه، وقتی حرکت نمیکنه آروم نیست. فرزند شما به احتمال زیاد با این حرفا افسردگی داره و شما به
بله
جای...
داره، بله داره، افسردگی داره، خیلی تو خودش خیلی کم حرف میزنه. با این یکی پسرم میاد پایین، اصلا ما پایین هستیم، دوست داره غذا رو میکشه میبره بالا تو اتاقش خودش میخوره، با ما غذا نمیخوره، بیرون هیچ با ما نمیاد. بعد واقعا نمیدونم چیکارش بکنم. امسالم رفته بود تیف، رفت گفتش که میرم 11 و 12 رو با هم میخونم. من خیلی خوشحال شدم، اسمش رفتم نوشتم، 3-4 ماه رفت، بعد گفت از کلاس عقبم نمیخوام، میخوام امسالو بمونم خونه تا سال دیگه خوب بخونم که برای یونیورسیتی آماده باشم. بعد الان دوباره نشسته خونه همون کار رو میکنه.
حالا اگر من به شما بگم که ما امشب مهمون داریم و غذا احتیاج داریم، شما فکر نمی‌کنید پاسختون رو می‌دین باید برید غذا تهیه کنید؟ اگه من به شما بگم که من پام شکسته نمیتونم بیام، شما نمیگید باید برید پای شکسته درست کنید؟ اگر شما قبول دارید یا الان مطلبی رو تایید کردید فرزندتون افسردگی داره، باید بیماری افسردگیشو معالجه کنید.
بله جناب دکتر، من پارسال بردمش پیش همین دکتر، به من پیشنهاد کرد که ببرمش پیش روانشناس که صحبتی باش بشه. من بردمش، چند جلسه بردم، منتها نمیدونم، شاید اون یه دختر جوونی بود، شاید خوب نبود کارش، گفتش که این حرف نمیزنه، منم نمیتونم کار زیادی بکنم. خودش گفت من هیچی نمیگم، من هیچ مشکلی ندارم، من مریض نیستم، من پیش هیچ دکتری هم نمیخوام برم. بعد هیچ حرفی نزد، اونم گفت من کاری نمیتونم بکنم. ولی الان دوباره از دکتر نامه نوشته گرفتم که دکتر گفت ببر پیش روانپزشک. الان نامه گرفتم که باید زنگ بزنم ببرم پیش روانپزشک، ولی نمیدونم چه روانشناس ببرم، چه روانپزشک ببرم. واقعا نمیدونم چی کار بکنم براش که بهترین، یعنی خوب باشه، درست باشه، یعنی کار درست. الان واقعا نمیدونم چی کار کنم، چون برادر یه سال کوچیک‌تر از خودش سر کار میره، درس میخونه، فول تایم کار میکنه، فول تایم درس میخونه، یعنی کاملا برای رانندگی میکنه. اون اصلا رانندگی میکنه، لایسنسش رو دوست داره بگیره، یعنی هیچ کاری دوست نداره بکنه، هیچی.
نه ببینید، شما اذیت نشید، یه مقدار کم میدونید، بعدم با اون
خیلی کم میدونم.
نه ببینید،
خیلی مثل... یه مقدار نخیلی
صبر کنید. مثل اینونی که من به شما بگم من یه پسرم پا شکسته، اون که نشکسته، خب معلومه نمیتونه راه بره، اون میتونه. اینا بله. ارتباطی به هم ندارن. ببینید عزیز، فرزند شما بر اساس توضیحاتی که میدید افسردگی داره، بیماری بیماری افسردگی مثل مشکل قلبی، مشکل کبد یا کلیه یا جهاز هاضمه یا ریه یا تنفسی احتیاج به معالجه داره. این معالجه معمولا همونطور که با شنونده عزیز قبلی هم صحبت کردم، دارو درمانی و روان درمانی رو هر دو میخواد. اینکه شما امکانات کمی رو ازش استفاده کردید و متوجهم، ولی به دلیل مسئله سلامتی فرزندتون قرار نبوده که منتظر بخش دولتی بشید که اونا چه راهی رو جلوی شما میگذارن. حالا اونا هم گذاشتن، اولا صلاح شما در حدی که بیان میکنید پسرتون باید با روان پزشک شروع کنه. علت چمین است که بدون دارو این کار به جایی نمیرسه. این یک. دوم این که پسر شما برگرده بگه من سالمم و هیچیم نیست و میرم پلو دکتر، حالا که به من فشار میاد هیچی نمیگم. شما با یه آدمی روبرو هستید که داره بازی میکنه و لجبازی میکنه و اون کار دستتون میده و کار دستش میده. بنابراین قرار بوده یک، حالا باش یه جوری برخوردی بکنید که نتیجه بخش باشه، ولی نشوندنده اینی که اذیت نشید. قبلا کار پرورش تعلیم تربیت رو به درستی انجام ندادید، یه جوری با موضوع و مسائل برخورد کردید که طریقه درست نبوده. الانم پاسخ بسیار روشنه، چون کار زیادی شما نمیتونید بکنید و موضوع خارج از کنترل شماست، شما باید به یه روانپزشک برسونیدش اگر بتونید. قبل از اینکه اون روانپزشک فرزندتون ببینه، خودتون و همسرتون یا ای براتون مشکل برادرش با شما بیاد، یه گزارش کلی بده به دو دلیل. یکی این که روان پزشک مقدار وقتشو بیشتر صرف پسرتون کنه تا خودش تشخیص بده، دومی که با شناختی که پیدا میکنه بتونه برخورد درستی با پسرتون داشته باشه که او رو به جلسات بعدی بکشه و یا به خوردن دارو واداره. چون اگر پسر شما دارو درمانی و روان درمانی رو انجام نده، درست مثل یه پای شکسته است که براش هیچ کاری نکنیم، خطر این داره که با گذشت زمان عفونت پیدا کنه و کار دستمون بده. این موضوع رو باید جدی گرفت، نه به عنوان اخلاق و رفتار و نمیدونم تنهاست و دوست نداره و عصبانی میشه و یا از این حرفایی که من امسالم میام خونه میشینم سال دیگه میرم میخونم،
سال دیگه میخونم که نمراتم بره بالا. جناب تو یه مطلب دیگه که بگم، من چون خب تو از ایران با بچه‌ام اومدم، من شوهرم چون اعتیاد داشت همونجا جدا شدم، ما یعنی اومدم با، یعنی منظورم یعنی فقط من و بچه‌هام با هم بودیم، پدرم بالا سرشون نبود، یعنی من به تنهایی اینا رو بزرگ کردم، در این حال که کار کردم، در این حالم، یعنی I did my best. ولی الان جوری شده که یعنی اینقدر نگران ناراحت این پسرم هستم که یعنی واقعا اینقدر بچه آروم و خجالتیه، فوق‌العاده ناراحتم.
ببینید عزیز، اون قبلا هم گفتید، ببینید اولا به هر حال شما مشکلاتی داشتید، بهترین خودتون رو هم کوشش کردید. حالا اینکه آمدید نیامدید اونم نمیدونم، اونجا هم آمدید، ولی ما تو زندگیمون قرار کار رو تا آخر ببریم. یعنی اگر شما تصمیم گرفتید مهمونی برید، که میتونید نصف راهش رو برید، باید همه راه رو برید. حالا این رو هم باید به جایی رسون که نتیجه بده. فرزند شما
حتما میکنم این کار رو، حتما این کار رو میکنم.
حالا اشکال کار اینه که سن فرزند شما یه جاییست که میتونه مانور بکنه و بازی در بیاره و به همین جهت که تا به حال در آورده، اون خطریست که هست. به همین جهته که من گفتم شما و پسرتون، چون ماجرای همسرتون، شما و پسرتون، پسر دیگرتون، با یه دکتر صحبت کنید که اطلاعات مختلف و متفاوت رو در اختیارش بذارید، به این امید که باز گفتم او بتونه فرزند شما رو قلاب کنه و نگه داره. چون ماجرا با یه جلسه و پنج جلسه و ده جلسه حل نمیشه و اگر خود او کار روان درمانی و تراپیشو انجام نمیده، زمینه فراهم کنه که او رو دست کسی بدن که بتونه فرزندتون رو به اونجا بکشونه و بعداً علاقمند کنه که اونجا بخواد بمونه. اگر فرزند شما کمک بگیره، اگر راههایی رو که در مقابلش میگذارن رو تعقیب کنه و ادامه بده، از این وضع بیرون میاد. ولی با گذشت زمان این جنبه‌های بد و منفی کار دستش. اما اینکه ماجرای خجالتی بودن و آروم بودنش، اونها اتفاقاً عیب فرزندتونه. یعنی ما قرار نیست از خودمون و از دیگران خجالت بکشیم. ما هر چه هستیم همینه که هستیم و هر کس هم دوست نداره، خب اون دوست نداره، به ما ارتباطی نداره. روزی که بچه‌ها خجالتیان، معلومه که پایه کار بد بوده. حتی نمیخوام اذیتتون کنم، ولی اصولاً اساس اعتیاد بر خجالته. یعنی من هنوز آدم معتادی که خجالتی نباشه ندیدم. اصلا آسیب اعتیاد به دلیل سیستم حسی و احساسی است که ضربه میخوره بین 1 تا 3 سالگی و بنابراین از اونجا شروع میشه. بنابراین این که فرزند شما خجالتی است علامت و نشانه بسیار بدی است. این که فرزند شما آرامه، آرام نیست. فرزند شما بی انرژی است، بی انگیزه است، بی حوصله است، امیدی نداره، آرزویی نداره، شور و شوق و هیجانی نداره. به همین جهت است که یه اتومبیل ایستاده است که از بس اونجا ایستاده لاستیکاش هم از هم پاشیده و ترکیده. به همین جهت است که باید کسی رو براش پیدا کنید که او رو کمکش کنه، راه بیاندازدش. و این چیزی نیست که از عهده شما بر بیاد. اگر به دلیل نوع ارتباطی که با شما داره، چون پیداست هنوز یه رعایتی رو در خصوص شما میکنه، شما از او بخواید،
بله گوش میکنه، بله
از او بخواید که پسرم اصلا اینا نه خوبند نه کمکت میکنن، به خاطر من و فقط من، یعنی من مادر تو که خودت میدونی به خاطر شما به هر حال هر کاری تونستم و بلد بودم انجام دادم، تو بیا برو این دکترت و ادامه بده و ببین به هر حال او به تو چی میگه. و تو هم اگر حرفی داری و مخالفتی داری و نظری داری به او بگو، به من نگو که سرم نمیشه. اگر بتونید از اون مایه و رابطه‌ای که میان شماست استفاده کنید که او رو راهی دکتر کنید و بتونید اونجا نگهش دارید، این تنها و تنها راهی است که فرزند شما رو میتونه به مسیر اصلیش برگردونه و در نتیجه از این حالی که دست و پای خودش رو بسته و شکسته بیرون بیاره. ولی اگر این کار نشه، شما با گذشت زمان مسائل مشکلات بیشتری پیدا می‌کنید. بنابراین یک، فرض رو بپذیرید، چاره‌ای هم نداری، دلیل رو به خودش هم بگید. فرزند شما بیمار و گرفتاره، فرزند شما اخلاق و رفتارش بد نیست، بیمار و گرفتاره. دو، تنها راهش رفتن دکتره و برای اینکه دکتر بره، اگر بتونید از او بخواید و کمکش کنید که او تصمیم بگیره که بره، شما و او همه نجات پیدا کردید. اگر نه، مسائل مشکلاتون بیشتر میشه. به هر حال امیدوارم از عهده این کار بر بیایید. اگرم لازم شد از پسرتون یا دوستانتون که میتونن نقشی داشته باشن کمک بگیرید و امیدوارم این مسئله حل بشه. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم که باهاتون بالاخره صحبت کردم.
جناب دکتر بسیار بسیار متشکرم از راهنماییتون و خدمتتون که به ما میکنید. بسیار بسیار سپاسگزارم. روز بسیار خوبی داشته باشید. متشکرم. مرسی. خدافظ.
شنگان عجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
ریتا خواننده ایرانی اسرائیلی در کنسرت خود از شادمانه ها می خواند. پنجشنبه اول نوامبر در رویس هال UCL. بلیت در فروشگاه های معتبر ایرانی، شرکت کتاب، UCL باکس آفیس، تیکت ماستر.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلانر، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی آشنا می‌کنم. 213-688-0466.
قابل توجه ساکنین لس آنجلس و اورنج کانتی، اگر به دنبال یک اتومبیل سدان متوسط هستید، بهترین انتخاب شما نیسان آلتیمای 2013 با سوخت 38 مایل برای هر گالون در هایوی، تجهیزات جدید و سیستم استریوی بوز فقط ماهی 199 دلار. اگر از پرداخت بالای بنزین خسته شده اید، اتومبیل تمام الکتریک لیف را امتحان کنید با ماهی فقط 199 دلار. اگر SUV خانوادگی نیسان روگ را ترجیح می دهید، جادار و مطمئن آل ویل درایو که در 0.1 ثانیه به شرایط رانندگی متفاوت خود را وفق می دهد، فقط ماهی 199 دلار. برای خرید نیسان مورد علاقه ایتان به تاست نیسان بشتابید با اقساط بدون بهره، بدون پرداخت برای 90 روز. ما در فریوی 5 در مجاورت تاسنی مارکت پلیس هستیم، با مهدی، با شماره 1-888-466-4761 در تاسنی نیسان تماس بگیرید.
1-888-466-4761. Trust in تاسنی نیسان.
آیا در گذشته بدون رعایت قوانین تحریم اقتصادی اقدام به فروش دارایی خود در ایران و یا ارسال پول به آمریکا کرده اید؟ جهت پیشگیری از عواقب قانونی دولت فدرال آمریکا و آگاهی کامل از قوانین تحریم اقتصادی در مورد مبادلات ارزی و فعالیت بازرگانی در ایران، هر سه شنبه به برنامه دکتر مهران منش، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا با سابقه درخشان 22 ساله توجه فرمایید. 310-843-9292 manishlaw.com.
دکتر تورج تاد گراوری، نوروسرجن، تخصص در جراحی های مغز و نخاع با فوق تخصص در جراحی های ستون فقرات، مطب در امستینو، 818-390-9100. دکتر تورج تاد گراوری.
اطلاعیه شرکت صدف به هموطنان عزیز. در سال 2000 شرکت مواد غذایی صدف روغن حصری انگور صدف را به دلیل خواص منحصر به فرد آن در سطحی وسیع به بازارهای آمریکا معرفی کرد. اخیراً برخی از شرکت‌های مواد غذایی روغن حصری انگور را مخلوط شده با روغن‌های دیگر به عنوان روغن 100% خالص به بازار عرضه کردند. عزیزانی که با اعتماد به خواص روغن حصری انگور این روغن را خریداری می‌کنند، توجه داشته باشند که برای اطلاع از کیفیت روغن‌های موجود در بازار به برچسب پشت بطری‌ها توجه فرمایند تا دلیل ارزان قیمت بودن آنها را دریابند. صدف مفتخر است که در 30 سال خدمت خود به جامعه ایرانی همواره عرضه‌کننده بهترین‌ها، مرغوب‌ترین‌ها و خالص‌ترین محصولات مواد غذایی بوده است. انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
پیامی از طرف مرکز بین‌المللی بهداشت و طب پیشگیری و پروژه مبارزه با خشونت برای صلح. خشونت یک بیماری اجتماعی شایع و مرگ‌آفرین است. اگر ما امروز از آن پیشگیری نکنیم، فردا جامعه ما را به نابودی خواهد کشید. کودکانی که در محیطی پر از عشق و محبت رشد می‌کنند، افرادی خوشبخت‌تر و موفق‌تر خواهند بود. به فرزندانتان وسایل سازندگی و زندگی کردن هدیه بدهید، نه وسایل نابودی و مرگ. تفنگ برای کشتن ساخته شده و اسباب بازی برای بازی کردن. آمیختن این دو با هم مرگ‌آور است. تفنگ می‌کشد، حتی نوع تقلبی آن. برای هر گونه همکاری و پشتیبانی از هدف انسانی مبارزه با خشونت با دکتر فریدی کیومر دادستان با تلفن 818-788-2662 تماس بگیرید. آدرس وبسایت ihrc.org. موسیقی